نشست تاریخ شفاهی حوزه دیگه با حصه و راهکارها انشاءالله در خدمت جناب استاد عزیزی خواهیم بود، رئیس مرکز اسناد و عضو هیئت ملی مرکز اسناد در تهران که سالیان و تاریخ در بحث تاریخ شفاهیشون کار کردن، مقالات و نمیشه های مفصل نمیشون بر مقالات در جای مختلف نشر پیدا کرده و در اختیار هست. خدمت شما عرض شود که تاریخ شفای حوزه علمیه یکی از مبودهای جدیدی هستش که تقریبا یکی دو سالی هست عنوان طرح خاص پیگیری داره میشه و مسابقه های مختلفی انجام شده در این حوزه، مسابقه با افراد زنده و صاحب اثر و در واقع فرهیختگان بحث تاریخ شفاهی بوده. در این راستا تلاش بر این هستش که انشاءالله بعد از طرح تاریخ شفاهی که نوشته بشه و پروپوزالی که تنظیم بشه، بعد از اون ما در واقع از عزیزان و اساتید دعوت بکنیم که تجربه ها و اون راهکارها و بایسته هایی رو که در بحث تاریخ شفاهی اون رو به عنوان یک بایسته میدونن، به عنوان یک راهکار اونو مطرح بفرمایید که ما از اون استفاده بکنیم. در همین راستا از جناب استاد عزیزی که تازه از سفر چین برگشتن در اون نشست تاریخ شفاهی در اونجا بودن و نماینده کشور ایران در اونجا بودن، با طرح جدیدی شرکت فرموده بودن، ازشون درخواست کردیم و خلاصه مرحمت فرمودن، وقتی رو در اختیار ما گذاشتن. جناب استاد عزیز دانشگاه باقر العلوم افتخار داره که طرح تاریخ شفاهی حوزه رو پیگیری میکنه، انشاءالله که بتونه این طرح رو به سرانجامی برسونه و حوزه علمیه بعد از سالیانی انشاءالله بحث تاریخ شفاهیش گردآوری بشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال سخنان جناب استاد بیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام و احترام، با سلام اثر معمار روح پرفتوح معمار کبیر انقلاب، با سلام اثر رهبر معظم انقلاب و با آرزوی توفیق خدمتگزاران به نظام. من عذرخواهی میکنم اون 11 دقیقه تاخیر اون این بود که اول باید میرفتیم یه جایی یه سلامی عرض میکردیم بعد میمدیم خدمت شما. اون 11 دقیقه تاخیر اینجوری اتفاق افتاد، ببخشید. حاج آقا رو من فقط یه جسارتن شده تقصیر من بوده، تلفنش صحبت میکنه. اون نشست چین ما مربوط به تاریخ شفاهی نبود، مربوط سازمان جهانی استاندارد بود، چون من با اونا کار میکنم، برای استاندارد بین المللی رفته بودیم اونجا. مستظر هستید فقط یه زمانم به من بفرمایید.
خواهش میکنم. ما ان شاءالله تا ساعت 12
تا 12 چقدرش مون من چقدرش مون دوستان
حالا بفرمایید شروع میکنیم.
باشه، عرضم به خدمت شما مستظر هستیم. بحث تاریخ شفاهی نه بحث جدیدیه، حداقل توی ایران جدید به معنای کمتر از یک دهه عرض میکنم، نه توی جهان. ما شاید به معنای امروزین تاریخ شفاهی نزدیک به بیش از 5 دهه هست، تقریبا 70 سال هست که با این مفهوم داریم کار میکنیم. واژه تاریخ شفاهی واژه عجیب غریبیه. اکثر دوستان و بزرگوارانی که در موردش صحبت کردن حداقل به فارسی با خود واژه مشکل دارن، مخصوصا دوستانی که اهالی تاریخ هستن و با تاریخ کار میکنن واژه تاریخ شفاهی رو نمیپسندن. بعضیاشون پیشنهاد تاریخ نگاری شفاهی رو به جای تاریخ شفاهی دادن. استدلالشون هم اینه که تاریخ شفاهی و کتبی نداره. ولی کسانی که دارن این منظور رو دنبال میکنن خارج از کشور، حداقل کسایی که قبل از ما شروع کردن، یه ذره دو گروهن. یه گروه کسایی هستن که به طور آکادمیک دارن مسئله رو پیگیری میکنن، یه گروه کسایی هستن که مثل من حقیر بر اساس علاقه دارن پیگیری میکنن. اونایی که آکادمیک دارن پیگیری میکنن، یه کسی مثل آقای ویلیام موس توی اول کتاب خودش، تقریبا تو فصل اول کتاب خودش میگه هنوز هم وقتی کسایی که دارن تاریخ شفاهی کار میکنن دور یه میز جمع میشن، بیشتر زمان بحثشون به این میگذره که اصلا تاریخ شفاهی چیه، علارغم اینکه 6 دهه داره کار میشه، علارغم اینکه دانشگاهایی که توی امریکا مثلا هستن، حالا با بقیه کشورها کاری نداره، امریکا رو از این بابت درس می‌کنم که پروژه های اولیه دانشگاهیش اونجا با حمایت یک مؤسسه بیرونی شروع شد، دانشگاه مثل وضعیتی که الان داریم دانشگاه پشتیبان برنامه تاریخ شفاییشون بود، ولی اگر اشتباه نکنم پروژه که تو ذهنم بنیاد راکفلر بود که هزینه های انجام پروژه رو انجام داد. خیلی به بیراهه نمیرم، عرض من اینجاست که هنوز هم تو تعریف و برداشت و تلقی ما از تاریخ شفاهی یه مقدار شاید از لحاظ مباحث نظری اختلاف وجود داشته باشه. این اختلاف به ماهیت خود تاریخ شفاهی هم چه بسا برگرده. تاریخ شفاهی تو دورانهای مختلف با قصدهای مختلف، ما داریم در مورد دوران جدید صحبت میکنیم، اگر فرصت شد توی پرسش و پاسخ برمیگردیم به دوران قدیم. توی دوران جدید در دورهای مختلف با به اصطلاح با چشم داشتهای مختلف سراغ بحث تاریخ شفاهی رفتن. این باعث شد که خروجی هاش برای ما که یه دفعه با همه خروجی ها سر و کار داشتیم، به نظر من در ابتدای کار تاریخ شفاهی تو ایران قضیه فیلن اندر خانه تاریک بود. هر کسی با اون قسمتی که سر و کار پیدا کرد تاریخ شفاهی رو اونجوری دید در ابتدای کار تو دوران جدید. خب بعضی ها میگفتن که باید بریم با افراد خیلی شاخص مصاحبه کنیم، یه چیزی در حد خاطره گیری و خاطره گویی تلقی شد. بعضی ها انتظار به درست اعتقادشون این بود که تاریخ شفاهی بحث تاریخ نگاری بر اساس حافظه جمعی نه بر اساس حافظه فردی، که من شخصا به این اعتقاد دارم. خب این تلقی های مختلف باعث شد که توی مخصوصا دو دهه گذشته، از ابتدای دو دهه گذشته، شما تنوع آثاری رو با عنوان تاریخ شفاهی توی بازار دیدید. این که مثال های من به معنای نفی یا تایید نیست، فقط به عنوان مثال میگم. تاریخ شفاهی نشر، تاریخ شفاهی تئاتر، تاریخ شفاهی سینما، تاریخ شفاهی ادبیات و هر چی و و و و و یه سرچ کنید توی اینترنت یا توی کتاب فروشی یا توی مقالات، الا ماشاءالله از این تاریخ شفاهی اومد. تا جایی رفت که مثلا میرفتم با یه آقایی که گریمور سینما بود یا گریمور تئاتر بود مصاحبه میکردن، عنوان کارشون میشد تاریخ شفاهی گریم. تاریخ شفاهی گریم خب من یه جوری شخصا نمیپسندیدم. اما این اقبال چرا پیش اومد؟ ببخشید من. خب این که من وارد خود تا اونجایی که سعی میکنم میخوام وارد خود مباحث تاریخ شفاهی نشم، چون همه بزرگوارانی که تشریف دارن قطعا تو این قبل از اینکه بیان جلسه مطالعاتی داشتن وارد نمیشیم، اگر لازم شد برمیگردیم. چرا مهم شد تاریخ شفاهی؟ چرا تاریخ شفاهی حوزه مهم شد؟ از بحث رو شروع کنیم. چرا تاریخ شفاهی حوزه مهمه؟ مگر ما اگر قرار باشه بگیم ما یه چیزی داریم به اسم تاریخ، اولا تاریخ شفاهی داره یا کتبی؟ ما از اینجا تکلیف خودمون رو با این روشن کنیم. منظورمون از تاریخ شفاهی توی اینجا تاریخیه، یعنی تاریخیه که بر اساس مصاحبه هایی با افرادی که حاضر، ناظر یا مطلع بودن. فرنگی ها خیلی دوست دارن بگن با شاهدان عینی، یعنی کسانی که خودشون به چشم دیدن. ولی اخیرا من اوایل همین رو گفتم، ولی اخیرا به این نتیجه رسیدم که الزاما شاهد عینی نمیتونه باشه، میتونه کسی باشه که نظرشو در رابطه با یک اتفاقی که افتاده بیان کنه. ولی وقتی میگیم تاریخ شفاهی، واقعا و در شاید مثلا بیش از 90% موارد افرادی هستند که شاهد بودن، افرادی هستند که ناظر بودن، افراد مطلع در درجه دوم قرار دارن، مگه اینکه توی واقعه در بسم واقعه بودن. در مثلا تظاهرات 17 شهریور، در تظاهرات که نبود، در اون اوضاعی که 17 شهریور در میدان جالی آن روز تهران اتفاق افتاد، خب خیلی از افرادی که در موردش صحبت کردن، ببخشید، خیلی افرادی که در مورد این قضیه صحبت کردن اصلا ایران نبودن و در موردش صحبت کردم. ولی وقتی میریم سراغ کسایی که توی میدون بودن، اون روز حضور داشتن، خودشون دیدن، یا ساکنین کوچه های اطراف که دیدن، داریم با افرادی صحبت میکنیم که حاضر و ناظر و به اصطلاح در بطن کار بودن. این چه اهمیتی برای تاریخ شفاهی، برای حوزه داشت؟ هنوز وارد نشدیم. تاریخ شفاهی از موقعی روی کار اومد، یعنی در موقعی که مثلا پروژه کال نویز و همکاراش شروع کردن با استفاده از ضبط صوت، یا قبل از اون، زمانی بود که اطلاعات تاریخی ما کم بود. موقعی که اطلاعات تاریخی یعنی مدارک و مدارک مستند کم باشه شروع به شفاهیات کردیم. اگر به دوران قبل از این تاریخ شفاهی به اسم امروزش برگردیم، شما تو آثار من سراغ به اصطلاح کسانی که علم حدیث و علم رجال و اینا کار میکردن چون سوادش ندارم نمیرم، فقط میگم وقتی میگه حدثنا عن فلانی و فلانی از شنیدم اومدم، درسته داره یه واقعه رو یه حدیث رو نقل میکنه، ولی عملا داره یک رویداد تاریخی رو، یک چیزی که در گذشته اتفاق افتاده رو میگه. تا اینجاش با هم اتفاق نظر داریم دیگه. مصاحبه تاریخ شفاهی چیه؟ گفته مصاحبه یه پروسه‌ایه که یه نفر مصاحبه کننده با یه نفر مصاحبه شونده گفتگوی رو انجام میده. این سه تا عنصر که البته من قبلا مثلثی فکر میکردم، الان به مربعی رسیدم، یه دونه دیگه اضافه کردم که برسن به اون، هرچه نزدیکتر بشن به آن چیزی که رخ داده، به رخداد. ما قراره یه رخداد شناسایی کنیم دیگه. تاریخ شفاهی تاریخش شاید به این خاطر اون میاد، میخوایم یک واقعی رو که در یک گذشته نه چندان دور اتفاق افتاده رو بازسازی کنیم. این بازسازی بر اساس با عامل مصاحبه، یعنی با فن مصاحبه بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده اتفاق میفته. و یه عنصر چهارمی هست که خواننده اثره یا شنونده اثره، کسی که میخواد بیاد برداشتش رو کنه. منی که اومدم اونجا ببینم که شمایی که مصاحبه کردید، این مصاحبه در رابطه با 17 شهریور بوده، در رابطه با ساخت مثلا حوزه علمی بوده، در رابطه با هر موضوعی بوده، چی بوده؟ یعنی با پای چهارم کاربر. چرا مهم شد؟ مهم تمام دلیل مهمیش اینجا بود که، یعنی چرا اتفاق افتاد، تمام دلیل اتفاق افتادنش این بود که منبع نبود. بیهقی میگه که من هرچی گفتم یا خودم دیدم یا از مردی از اهل ثقه شنیدم، یه همچین متنی داره اگه بخواید توی اسلایدام هست پیدا کنم دقیق میخونم. انواع و اقسام اینها رو ما چه تو تاریخ اسلام داریم، کسانی که حدیث رو نقل میکردن، چه کسانی که وقایع رو نقل میکردن. نمیخوام بگم الزاماً اونا به معنای امروزی تاریخ شفاهیه، یه قاعده هست میشه از پیش به پس خواندن تاریخ، یعنی ما یه اسمی که امروز گذاشتیم بریم معادلی واسش توی 1000 سال پیش پیدا کنیم، ولی فن رو میدونیم. فردوسی موقعی که میرسه به تاریخ اشکانیان میگه از ایشان به جز نام نشنیدم، نه در نامه خسروان دیدم. هر دوتاشو میگه، میگه هم منابع تاریخی رو رفتم چک کردم، تو منابع تاریخی هیچ چی نیست، فقط یه اسمی ازشون شنیدم. یعنی همون استفاده از منابع شفاهی رو داره. بریم قبل‌تر تو دوران پارت ها، گوسان‌های پارتی کسانی بودن که میومدن تو مجالس رزم، نه بیشتر بزم شاهان، و شعرهای حماسی میخوندن. شعرهای حماسیشون موضوعش تاریخ بود، میومدن گذشته های تاریخی، مثلا افتخارات تاریخی رو به صورت حماسی با شعرهای حماسی تو مراسم میخوندن. من یکی دو جا یه مثالی آوردم که میگه همچون گوسانی که میآید اساطیر قبلی رو میخونه و اونا رو پرآوازه میکنه، ولی خودش مثلا یکی از این گوسانا در بدبیاری خودش شعری سروده بود و میخونده. پس این که ما تاریخ رو بیایم به صورت شفاهی بیان کنیم بوده، ولی تاریخ شفاهی نیست. اگر بود تمام معلمای تاریخی که داشتن توی در دبیرستان و دانشگاه و مدرسه تاریخ درس میدادن، تاریخ شفاهی داشتن کار میکردن دیگه. نه نیست. نقالایی که دارن نقالی میکنن تاریخ شفاهی نیست. فرقش اینه که بیان شفاهی تاریخ به معنای تاریخ شفاهی نیست، بلکه استفاده از منابع شفاهی برای تاریخ نگاری بود. پس ما این استفاده از منابع شفاهی برای تاریخ نگاری رو از دنیای غرب بخوایم شروع کنیم، از هرودوت و توسدید میتونیم پیگیری کنیم، از جهان اسلام هم بخوایم شروع کنیم، از توی جهان اسلام هم داریم، از قبل از اسلام ایران هم بخوایم شرکت کنیم سابقه هاشو داریم. چه اون زمان چه الان، همه اینا یک شاکله واحد با هم داشتن، یه چیزی بود، یک نخی بود، یک نخی بود که این مهره ها رو با هم وصل میکرد، و اون نخ در واقع کم بودن اطلاعات بود. تاریخ شفاهی،
جناب استاد، میتونیم همین سنت داستانگویی که پدر بزرگهای ما نقل میکردن رو، یا مثلا خیلی باب بود قبل از اینکه مثلا این دوره تلویزیون و رادیو بیاد، میشه اون رو این نوعی تاریخ شفاهی
ببینید؟ تا یه چیزایی هست، مثلا فرض بفرمایید در بین در بین مثلا لورها، چه لورهای لورستان، چه لورهای کوکوف، لور بوی رحمت یا جاهای دیگه که چون نمیدونم، اینایی که میدونم مثال میزنم، ما سنت شاهنامه خانی داشتیم، یه دوره شاهنامه خان، نه اینا الزامن نیست، اینا همون بحث میره توی بحثای فولکلوری و انتقال سینه به سینه فرهنگ. الزامن انتقال سینه به سینه تاریخ شفاهی الزامن نیست. بعد جسارتا عرض میکنم ما توی حوزه هستیم که هنوزم که هنوزه تو مباحث نظری در حال یه جورای مکاشفه هستیم. اینی که من میگم نیست الزامن، الزامن به معنی این که من دارم درست میگم هم نیست. این همیشه باید نقیض این قضیه رو هم در نظر داشته باشیم، ولی به نظر نمیرسه. چرا؟ چون نه به منظور تاریخ نگاری انجام شده، نه به خاطر تاریخ نگاری انجام شده الزامن. نه، حتی خاطراتی که گفته میشده به همین معنا نبوده. خاطر من پدربزرگم خاطرات از دوران جوانی خودش، مثلا زمانی که رضا شاه لشکرکشی کرده بود اون استان ما رو تعریف میکنه، خود که رضا شاه که نه، امیر احمدی و اینا اومده بودن رو تعریف میکرد که اینجوری شد، اونجوری شد، اونجوری شد. درسته که تاریخ رو برای من شفاهن بیان کرد، ولی چون نه منظورش تاریخ نگاری بود، نه به خاطر تاریخ نگاری بود و نه من به این منظور نشسته بودم، نمیتونیم بگیم ما تاریخ نگاری کردیم. مثل اینه که مثلا ما صبح، جسارت من رو ببخشین، انتظار همچین سوال دقیقی رو نداشتم، مجبورم یه مثال از یه جایی بیارم که سریع قضیه رو حل کنم. مثل صبح که بچه ایمان شکر میریزه تو چای و چای رو به هم میزنه، ما نمیتونیم بگیم یه واقعه شیمیایی اتفاق افتاده و بچه ما در حال کار شیمی بوده و این بحث محلول در آب و محلولا رو میخواسته صحبت کنه. نه، چای رو داشته شیمی میزنه، اونم چون نیت و قصد از یه طرف نبوده و حتی منجر به نتیجه نشده و هیچ جا ثبت و ضبط هم نشده. به نظرم بعیده بهتر تو همون بحثای فرهنگ عامه بله اونو نگاه کنیم، ولو اینکه موضوعمون تاریخ بوده. چرا تاریخ شفاهی مهم شد توی این به اصطلاح دوران جدید؟ از همون پروژه چه آقای آلن نویز، چه قبل از اون، من یه جایی این سابقه ها رو آوردم، اولین کسی که کار کردم. بس اینجا بود که ما می‌خواستیم در رابطه با یه گذشته تاریخی کار کنیم و منابعمون کم بود، هیچ منبعی نداشتیم. من جسارتا خودم هم می‌نویسم که چون از حافظه دارم مدد می‌گیرم، بعدم مطمئن بشم همه رو گفتم. منبعی نداشتیم. یادم باشه تاریخ شفاهی تاریخ معاصر ما هم هست عملا، چون نمیتونیم بشینیم مثلا در رابطه با تاریخ شفاهی زندیه یه نفر از دوران زندیه پیدا کنیم بهش بگیم خب چجور شد، لشکرکشی کجا بود. مجبوریم بسنده کنیم به همین جایی که به حیات آدمی بسند، یعنی اجازه میده، 80 سال، 70 سال، 60 سال، کمتر و بیشتر. فرض بفرمایید ما مثلا توی خاطرات علم شما نگاه میکنید، متوجه میشید که شاه با علم خیلی از تصمیم‌ها رو مثلا همینجوری شفاهی گفته شده. خب این تصمیم‌های شفاهی، این حرف‌هایی که زده شده، این کارهایی که ما فقط نتیجه‌شو دیدیم، هیچ کدوم از اسنادی که وجود داره به ما کمک نمی‌کنه بفهمیم چرا این تصمیم گرفته شد. هیچ کدوم. من به خاطر هر جا مثال چیز بود بهتون میگم که این همینجوری فرضیه. من به خاطر یه پروژه مجبور بودم برم با رئیس یکی از حزب پانیرالیست به زمان شاه مصاحبه کنم. بعد بهش گفتم که چرا خاک و خون اسم این روزنامه است. گفت رفتیم خدمت اعلی حضرت، به زبان ایشون میگم، من گفت رفتیم خدمت اعلی حضرت، چه تا پیشنهاد دادیم، اینو اونو این. اعلی حضرت خاک و خون رو انتخاب کرد. خب شما تو هیچ کدوم از مثلا منابع خودشون، شاید همچین البته گفتن یه جایی ها، فرض بفرمایم اگه نگفته باشن، شما هیچ جای دیگه ندارید که انتخاب اسم این روزنامه رو محمد رضا پهلوی انجام داده، شاه انجام داده. شاید خیلی مهم نباشه الان بگیم آخه توی این جهان آفرینش این یکی چقدر مهمه، ولی اگر داریم در رابطه با اون حس کار میکنیم خیلی مهمه، چون اون تاثیرات شاه‌توستی و شاه‌پرستیشونو بعدن مثلا با قضایای بحرین که جلو هم بذاریم، تعارضای داخلیشون پیش میاد و نشون میده و حالا بریم سراغ جای دیگه. پس تصمیم شفاهی گرفته شده، ما هیچ مدرک مستندی نداریم. اینجاست که اطلاعات شفاهی به درد ما میخوره. توی قضایای 42، توی قضایای منجر به انقلاب 57، ما چقدر مثلا آقایون نامه می نوشتن که می خوام همچین کاری رو کنیم فلان، تا اونجایی که بود سعی می شد نامه‌نگاری نشه، تا اونجایی که بود سعی می شد ساواک داشت کنترل می کرد. بعد از قضیه 42 ساواک بسیار به روحانیت حساس شده، کتابایی که الان مرکز اسناد مرکز بررسی اسناد تاریخی داره منتشر میکنه 100 و خورده جلد شده، اکثرش در رابطه با گزارشایی که از بیوت آیات داره میاد. حالا بعضیشون هم جزء آیات نبودن، یعنی هنوز آیت الله نشده بودن، ولی افراد روحانیون برجسته سیاسی بودن. ساواک کنترل مدام داره از اینا رو. چرا؟ بعد از قضایای 42 ساواک کوشا شده داره کار میکنه. خب اینا به نظر اینا ما میدونیم. این مثالش یادم میره، خدا انشالله حافظه ما رو بهتر کنه. خب یکی از آقایون دوستانی که داشتم یکی از این کارا، یعنی روی آقا کار میکردن، من یادم نمیاد، نه که یعنی محرمانه است و میخوام نگم، یادم نمیاد وگه نمیگفتم، میگفتن یه گزارش داشتیم میخوندیم مأمور ساواک، گفت آقا ایشون اومد و یه مقدارم آخر جلسه عربی حرف زد و جلسه هم تموم شد و رفت. گفت خب رفتیم پیش خودمون، گفتم آقا این قضیه یادت میاد، یه گزارش داریم اونجا خیلی هم شلوغ شده اینا، ولی شما وایسادی یه دفعه وسط جلسه عربی حرف زدن. گاره به من گفتن یه ساواکی هست دیگه، ما وایسادیم عربی گفتم، به من گفتن ساواک اینجا مأمور داره. یعنی در واقع اگه شما نفهمید، ایشون چون متن یادداشت نشده نمیدونیم، ایشون داشته تمام حرفای ضد رژیمش رو فقط به زبان عربی میداده که اون مخبر ساواک مثلا متوجه نشه اونجا نشسته. خب شما تا اینو نداشته باشی نمیفهمید، فکر میکنید حتما گفته و آخر دعوان و فلان و بهمان یا خواسته صلوات بگه و بره. اینجاست که منابع، یعنی خود مصاحبه تاریخ شفایی دقیقاً به شما میگه چه اتفاقی افتاده. پس منابع ما کمن. یه وقت دیگه هست که منابعی که ما داریم یکسونگره. منابع یکسونگر. گفت که به تعولش شما کمک کنید، گفت که چه سازم قلم بر کف دشمن است. ها خب یک شیطون رو تو خواب دیدی خیلی خوشتیپ و ایناست، گفت تو کی رو من شیطونم؟ گفت آخه خیلی بد میگن. گفت خلاصه قلم بر کف دشمنه دیگه، قیافم زشت نیاد، شاید درونم زشت باشه، ولی حالا داستان اینه، قلم بر کف دشمن بوده هر جوری دلش خواسته نوشته. شما الان اسنادی که داری نگاه میکنی، اسنادی که داری به اصطلاح بازخوانی میکنین، واقعیت رو نمیتونین درک کنید. همیشه یادمون باشه وقتی تاریخ شفاهی، حالا چه بگید مصاحبه های شفاهی، چه بگید تاریخ نگاری شفاهی، چه به مثل فرنگی به تاریخ شفاهی بسنده کنید، ما داریم تاریخ رو مینویسیم، میخوایم یه رویدادی رو بازآفرینی کنیم، میخوایم یه رویدادی رو درک کنیم. درک گذشته به فرمایش امام میگه تاریخ معلم انسان هاست، و خیلی از کسانی که تاریخ کن مثلا میگن اینجور اونجور، ولی یعنی قبول ندارن این رو، ولی در کسایی که با فلسفه تاریخ امروز دارن کار میکنن میگن تاریخ فهم اکنونه. یعنی ما تاریخ رو نمیخونیم که بفهمیم دیروز چه اتفاقی افتاد، تاریخ رو داریم میخونیم که بفهمیم الان چه اتفاقی داره میفته، و این بعضی هم هست که یه قدم میرن جلوتر که برای آیندهمون ببینیم چه کار باید بکنیم. وقتی منابع ما یکسونگر هستن، ما سندی رو دیدم توی دور، مثلا سندی خود من دیدم توی دوران کشف حجاب، توی یه جایی نوشته که آقا مرد زنان اینجا هنوز چادراشون رو در نیاوردن، رفته اونجا و فرماندار توبیخ کردن، فرماندار گفته نه اینا چون میرن کار میکنن سر زمین چادر رو میبندن دور کمرشون، کمر درد نگیرن. خب بابا چادرشون رو در نیاوردن، معلومه این داره میره. جسارتن گزارش کارهایی که همکاراتون مینویسن یه ذره نگاه کنید ببینید همه یکسونگرن. خلاصه من بعضی وقتا برای اینکه بچه‌ها رو اذیت کنم میگم گزارش سالانه خودتون رو خودتون جمع بزنید ببینید چیکار کردید. چاپون چیزا در میاد دیگه، باگا در میاد به قول این کامپیوتر، یا میبینید 2 سال داره یه کار میکنه همش میگه تمام شد، 10 سال دیگه دوباره همون کار داره میکنه. اون گزارشای من حدس میزنم در بین اسناد تاریخی پر مخاطره ترینشون از لحاظ صحت اطلاعات گزارش های ماهانه تو همه سطح هاشون، از کارشناس گرفته و گروه گرفته و مدیر گرفته و رئیس گرفته و تمام صفش. به اسم خود فرنگی ها اگزاجراتی زیاد میشه، قلوبش زیاده، زولبی ها موقعش زیاد بکنن نزدیک ماه مبارک هم شده دیگه، چیز شد دیگه، محکوز شد 14 روز 13 روز بمیشه. گزارشی هست از ساواک، من اینو به نقل از آقای یکی از دوستان میگم، من خودم ندیدم این گزارش رو، میگفتن که نوشته که مثلا گزارش شده که فلانی رو بردیم، هرچند زدیمش موقع حرف نزد و فلان نکرد. میگن زیرش نصیری نوشته که آقا درست مثلا بنویسید بازجوی فنی. شما اگه اینو نبینید تو تمام سندهای بعد نمیفهمید بازجوی فنی یعنی بردیم انقدر زدیمش تا مرد. شما باید این یه سند رو پیدا کنی ببینی اتفاقی بیفته. میدونی که ادعای من اینو به ضرس قاطع به شما میگم، چون این از رئیس مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات شنیدم، میگه تو اسناد وزارت ما چیزی در رابطه با شکنجه تو اسناد آگاهانه حذف کردم. شما تو اسناد رژیم بعثی عراق در رابطه با آزادگان ما چیزی در رابطه با شکنجه پیدا نمی‌کنید، شکنجه ثبت نمیشه. آزاده است که اینجا میاد به ما میگه چه اتفاق افتاد. آزاده است که میاد یه چیزایی رو به ما میگه و میگه اینو بنویسید، میخوام این ثبت بشه، اینو هیچ جا نمیتونم بگم. فرماندهای عراقی هم که ازشون میپرسیدیم مثلا که شما چیکار کردید که آخه سرباز شیعه برمیداشت و فنگ برمیداشت، اینا که انشالله چیزه دیگه، چون دوربین هست یه بدبختی تاریخ شفاهینه دیگه، بعدا باید عوضش باشه. میاد میپرسه که چجور تو سرباز شهر سرباز تو مجبور کردی به سرت سبت سرباز شیعه که یا علی یا زهرا میگفت شلیک کنی، و اون میاد میگه که مثلا کارهایی که کردن چه کار کردن. بعد جلسه میگه بعد جلسه میشه خب نه اون آخر یه دقیقه نه این بزنیم بگش کن چیزه، میگه که ما از شما یاد گرفتیم که خلاصه نقل کفر مشکل نداره ولی اشاعه فحشا مشکل داره. خب اینا باید یه جای ثبت بشه، اینا اسناد رسمی ثبت نکردن، کتمان کردن. شما تا با یه آزاده، من چون پسرعمه خودم رو دیدم که چجوری رفت و چجوری برگشت، یعنی من وقتی اومد مثلا حالا بود، ولی مثلا اولین همون که رفتیم با هم، من رفتم که بشورمش چه اصلا چیز پیدا کرده بود، خدا بیامرزه همه رفتگان فوت کرد، وسواس پیدا کرده بود به خاطر که میگم مثلا هفته یه دو دقیقه به ما توی اردوهای ساز اردوهایی بود که صلیب ثبت نکرده بود و نمیدونست، گفت شاید هفته دو دقیقه سه دقیقه من میتونستم برم زیر آب مثلا دست میزنم بهش، تمام استخونای سیر دستم میومد که داشتم لیفش میزنم. نه هیچ جای هیچ سندی توی عراق نرسن تا شفا اینجا بدرد. یه بحث دیگه هست که توی یه دوره مثلا تاریخ نگاری های تو تاریخ اجتماعی و تاریخ نگاری های به اصطلاح احزاب چپ خیلی مورد نظر قرار گرفت، اونم بحث تاریخ نگاری از پایین بود. سراغ چیزای قبل نمیریم، یه چیزایی مثل مثلا مکتب آنال، چون مکتب آنال خودش قبل از تاریخ شفاهی به وجود اومده، قاعدش اینه اینا که به هم چیز نمیشن دیگه، تقدم تأخرش به هم بخوره. ولی یه چیزی شبیه به اون، یه نهلهی که توی تاریخ نگاری پیش اومد، قبل از اونم بود ولی اینجا خیلی قوی تر، که بحث اینه که آقا تاریخ مگه فقط تاریخ شاهان و نمیدونم حالا بزرگان و جنگ ها و پیروزی ها و فتح هاست؟ به قول ویلدورانت میگه تاریخ اتفاق اون اینه که هستی رودخونه هست، دو طرف رود مردم دارن زندگی میکنن، باید بریم سراغ تاریخ دو طرف رود ببینیم مردم چه کار کردن. کسایی که میخوان این کار کنن میرن سراغ گروه های به اصطلاح خودشون، اگر اصطلاح خودشون به خاطرم بیاد، گروه های فراموش شده یا تحت ظلم قرار گرفته. مثلا تاریخ زنان، خانوما تو تمام تاریخ، مثل من تا به یکی از دوستان گفتم تا تا شما چپ دست نباشی و تو صندلیت راست نشسته باشی نمیفهمی چرا روز جهانی چپ دستا داریم روز جهانی راست دستا نداریم. چون همه چی واسه راست دستا طراحی شده. شما باید چپ دست باشی مثل من. من اون موقع فهمیدم چرا روز صندلیت همه روز مثل من هر دو طراحی شده دیگه. خب شما واسه تاریخ نگاری این گروه ها، گروه های پایین، گروه هایی که به صورت یک گروه در معرض تبعیض یا خشونت قرار دارن، گروه هایی که تاریخ نگاری اونام خیلی عالیه چون تاریخ نگاری رسمی سراغشون نمیشه. تاریخ نگاری رسمی معمولا سراغ این کارها نمیره. خب واسه همینه که تاریخ شفاهی واسه ما مهم شد. یه جاهایی که آثار و مدارک و دلیل و هیچ چیزی نداریم، نمیدونیم چرا این مثلا اینجا رو ساختن چرا اونجا رو خراب کردن. الزاماً تاریخ وقتی میگیم الزاماً تاریخ سیاسی نیست، تاریخ فرهنگی، تاریخ اقتصادی، تاریخ نظام، هر چیزی میتونه باشه، هنره، سبکه. من نمیدونم، یه صحبت قبلا با آقا داشتیم، یک کاری رو ما انجام دادیم، یک کتابی هم نوشتیم رفت و همه کاراش هم کردیم و تحویل بنده خدای دادیم گم شد، نه خودش چاپ کرد، نه ما اون موقع جوان، خیلی جوانتر از الان بودیم، نه ما مثلا یه فتوکپی واسه خودمون گرفته بودیم، یه کار اداری بود به ما محول کردن برو در رابطه با یه کاخ مرمر کار کن، سنداشو چک کن، رفتیم تمام سنداشو از روزی که هنوز کاخ نشده بود پیدا کردیم، یه ذره وارد ابنیو اینا بشیم. خلاص این کتابو کار کردیم و اومدیم و یه روز داشتیم میخوندیم که آقا خبرشو مثلا داشتیم تو خبرهای قبل میبینیم که آره کاشیکاری گنبد کاخ مرمر تهران مثلا مرمت شد و رفت. آه از نهاد من در اومد. گفتم بابا 7 کیلو طلا خریده بودم از اصفهان کرده بودم، اون رنگ زرد طلا بود، رنگ نبود. شما کافی بود قبل از اینکه این کارو کنی بری با معماری که تو اونجا کار کرده بود و اون موقع هنوز زنده بود یه صحبتی می‌کردی، میگفت که من این کارو کردم دیگه. این استثناءً ثبت شده بود چون برای خرید طلا باید سند می‌ذارن، پول می‌شد و همش مونده بود. حالا اگر یه نفر، ان شاءالله شما ذوق هنریتون از من بیشتره، یه نفر با ذوق هنری می‌خواست ببینه واسه چی چرا طلا، ما تو کاشیکاری که یه لعاب میپوشیم رو رنگمون و رنگمون ثابت میشه چرا طلا، به جز اونی که این به فکرش نرسیده کسی جواب شما رو نمیتونه بده دیگه، جواب دقیق رو ما هر کدوم یه حسی میزنیم، یه گمانی میکنیم، یه چیه فکر میکنیم. به ذات دارایی اشتباه کردم اسم رو بردم، معمولا اسم میارم اسم جای خاصی رو. دوستان ما رفته بودن سند منتقل کنن، رفته بودن سنداشو ببینن توی یکی از ساختموناش، موقعی که کار کرده بودن و رسیده بودن دیده بودن که کمد که خالی شده بود کمد برداشته بودن، دیده بودن این دیوارش با دیوار بقیه جا فرق میکنه، این به این، این به اون، این به اون، این به اون. یه رفت خلاصه گفته بودن که آره مثلا زمان فلانی به ما گفتن اینجا رو تیغه بکشید، بایگانی پر شده بود نمیدونم تیغه رو خراب کردن، یک عالمه سند از اون پشت اومد. فقط یه نفر بود که گفت کی چرا میشد در آورد، چون تا تاریخ بایگانی پرونده ها مشخص بود که حدودش کیه، ولی یه نفری که اونجا بود و بهش گفته بودن و زمان مثلا تازه کارش بود توی بایگانی، بعد 30 سال بعدش بازنشست شده بود، بعد 20 سال بعدش ما رفته بودیم سراغش، گفت این قضایی چجوری اتفاق افتاده. ما دنبال این بودیم که آرشیو ملی ایران و یعنی سازمان اسناد ملی ایران و دو سه بار طرحش مطرح شده بود و تو این دو سه بار از بین رفته بود، نمیدونستیم چرا. چجوری؟ کی به ذهنش رسید؟ کی نرسید؟ خب رفتیم با آقای پرهام، دکتر پرهام که رئیس ساز، اولین رئیس سازمانم بود، یه صحبتی باش کردیم. گفتم آقای دکتر این چجوری شد؟ آره من یه روز دنبال یه کاری میگشتم، رفتم وزارت دارایی، بعد این مأمور بایگانی گفت تو بایگانی های قدیمی ماست، بیا بریم بالا و چیز کنیم و چی میگن بریم دنبال سند بگردیم. گفت مأمور بایگانی که با من راه میرفت یه چوب دراز گرفته بود دستش میکوبید روی این کارتونا رو پلا، میشکنم چیکار داری میکنی؟ گفت اینا رو میزنم مار در بره، اینجا مار داره. ما نرسیدیم مارا بره. میگه من برگشتم اومدم همینو توی روزنامه نوشتم که آره دیروز رفته بودیم دنبال یه کاری میگردیم و اینا. چند روز بعد از سازمان برنامه من زنگ زدم پاشو بیا خودت مأموری برو دنبال این کار. و رفت و فرانسه و آلمان و آلمان و فرانسه و انگلیس و آمریکا رو یه گروهی شدن از طرف سازمان برنامه رفتن دیدن. خب این هیچ جا برای شناخت تاریخ اونجا جالب نیست. من متاسفانه با سلسله جلیله روحانیت خیلی وارد نیستم. 24 تا از اون مثالایی که شما خوشیتون بیاد بکشم بیرون، مجبورم کاری که بلدم رو باش کار کردم بگم. ولی واقعا هر چیزی از این جور مثال ها به خودتون، به کارتون، به کاری که دارید انجام میدید، به دوران تحصیلیتون برگردید، کلی از این اطلاعات آدم پیدا میکنه که اطلاعاتی هستن که هیچ جا ثبت نشده. امروز شاید به نظر ما کم ارزش یا بی ارزش باشه، ولی فردا صبح کلی اطلاعات به ما میده. چرا یه رواق اضافه شد؟ چرا ما خانومم بشه کاری انجام میدادیم، نسخه قاجار داشت کار میکرد در رابطه با یکی از شهرها، مقاله که چاپ شد اصلا شهرم خانوم من نایده بود، رون نسخه داشت کار میکرد. مقاله که چاپ شد یکی از دوستی که دوتا از دوستان که میدونستن ایشون خانوم ماست به من زنگ زدن از اون شهر رو گفتن خیلی جالبه این مسجدی که ایشون مشخصاتش رو برده اصلا وجود نداره، از بین رفته. این تعداد ستوناش هم نوشته بود که چند زر در چند زر، چون تو نسخه وجود داشتن که خانم منم بنده خدا نیده بود، چند زر تو چند زر، رواق جلویش چیه، چند تا ستون داره. شما اطلاعاتی رو که خب یک سو نگر هم گفتیم، به اصطلاح تاریخ نگاری از پایین هم گفتیم، اطلاعات هم که کتمان شده رو در میاره. یه سری اطلاعات توی دوره‌های تاریخی آمدانه سعی شده از حافظه تاریخی کم بشه یا بره. من نمیدونم، کاش حاج آقا نظری اینجا بود میپرسیدیم اون به اصطلاح قضیه دخترای رضا شاه و سیلی خوردن آقای
بله
آقای بافتی تو سندا هست، یعنی چیزی داره اون موقع چیزی کرد کتبی شده که رضا شاه اومد، یا همینجور اطلاعاتی که به صورت تاریخ شفاهی و گفته ها و شنیده ها و معروفی داریم. این میخوام بگم چی؟ اگر همچین چیزی هم بود به نظر من حالا بعد، یا مثلا موقعی که تو زمان شاه تولیت آستان قدس رضوی رو تولیت و شاه مشخص میکرد میرفت، آیا تولیت چیزی برخلاف میل اوشونو توی سوابق ثبت میکرده؟ یعنی یه نامه نوشتن میگن که آقا شما اینجوری کردید اینجوری کردید
تو سنگ قبرش
توضیح میدن، تو سنگ قبرش اون طرف مرده رفته تو خیال شوهر چه هیچ کاری باش نمیکنه دیگه. عرض من اینه، نه راست میگه یادم نه. نه بل شما مجبوری به کتمان، ما بعضی وقتا ما مجبور میشیم چیزی رو کتمان کنیم. میدونیم همین اخبار دو هفته یه هفته یه هفته قبلتون شما مرور کنید چند تا خبر تکذیب شده شنیدید که راست بود. حالا به قول شما ها ما یه عالم سیاست تا اون، من احتمال هفته دیگه در اون مورد یه صحبتی دارم، البته از بحث تاریخ نگاری اصلا کاری نداریم. اون جنازه که پیدا شد کی شد، کی هست کی نیست، بحث اینه که روی کرد ما به این قضیه چیه و چه کار باید میکردیم که نکردیم. میدونید اصلی ترین متولی هنوز خبر هیچ چیزی نگفته در این مورد. سازمان میراث فرهنگی هنوز یه بیانیه حداقل تا دیروز که من چک میکردم رسمی نداده، یعنی اونی که باید اولین بار اولین کارو میکرد. یه جاهای ما مجبوریم به کتمان. کتمان دلیل داره، قطعا هم دلیل داره. هیچ کس به زنش، به بچهش، به همسایهش، به پدرش، به مادرش یه چیزی رو دروغ نمیگه، یه دلیلی داره واسه خودش. بعید میدونم که چرا مثلا مثل این داستان ها هست که به طرف میگن که مثلا فلانجا کجاست واسه اینکه کیف کنه، میگه اون وره بخنده. داریم از این آدم هم داریم، ولی خیلی به ندرت هم گفت که یه ذره دیروز عید بوده، یه ذره به لطافت عید دیروز بگیم. اون مرده میرفت جلو اتوبوس، هی به راننده اتوبوس یه چیزی میگه، اینا گفت برو پرتش کرد مسافرا، گفت آقا بدبختو چیکار داری؟ گفت یه ساعته داره میگه چپ کن بخندی. کم پیدا میکنیم از اینه که بیان به راننده که خودشون هم توش نشسته میگن چپ کن بخندی، ولی داری اینجوری میگیم نداری
جنازه که پیدا
شدن صبح
رفتن
اون مجید هم
بزرگ
شده درسته بود. حالا این که میگفتن دیگه سر محله ما دیگه نمیزنم. میشه روایت معروفه که رضا شاه معروفه که رضا شاه نونوا رو کرده تو تنور. شما از چند شهر شنیدید گفتن همینجا بوده؟ من حداقل از 5 تا شهر شنیدم که میگن همینجا بوده. معروفه. خب اینا رو حالا ما اینا رو تازه تو حوزه تاریخ شفاهی نمیاریم ولی ثبتش میکنم. پس تاریخ شفاهی میخوام بگم چرا مهمه اصلا بریم سراغ تاریخ شفاهی. برگردیم به حوزه علمی قم. چقدر از این اطلاعات از 1301 درسته؟ از 1301 تا 1320 که رضا شاه با اون سیاست دوگانش که اولش خاک و کاهگل و کاهگل و نه کاه و گل میریخت رو سرش تو طرز توی عزاداری امام حسین شرکت میکرد جلوی دسته تا قبل از 1345 و بعد از اون که کشف حجاب آورد به اصطلاح، بعد از اون که متحد شکل شدن البصر آورد، بعد از اون که روحانیون مجبور شدن برن جواز بگیرن، ها؟ تمام سیاست هایی که به تضعیف نهاد روحانیت انجام داد اینا چقدرشون روی حوزه علمی تاثیر گذاشته، چقدرشون تو سنداتون هست، چقدر تو سندهایی که میتونیم بریم بگیریم هست، چقدر هست، چند نفر گفتن که چه نیتی پشت این بوده. ما الان داریم نیت خوانی میکنیم ما میگیم چون این اتفاق افتاد برای احتمالا برای این کار بود، چون رفت اونجا اونو دید سعی کرد اونو اینجا اجرا کنه. نمیخوام بگم غلطه، بالاخره ما میتونیم تحلیل به اصطلاح تحلیل متن داریم، تحلیل محتوا داریم، همه اینا هست، ولی فرض بفهمین یه نفر از اون جلساتی که با ایشون بوده رو گیر بیارید. متاسفانه دیگه الان واسه رضا شاه یه ذره دیر شده، ولی واسه محمد رضا شاه دیر نشده. اتفاقاتی که تو دوره محمد رضا شاه افتادن کم نبود. چه له چه علیه تو حوزه، بالاخره همیشه هم که نبود دیگه. معروفه که مصدق اون لایحه امنیت اجتماعی رو معروفه بخاطر اینکه معروفه دیگه. معروفه که مصدق اون لایه امنیت اجتماعی رو بعد از توهین به علما برد که یه ذره اجازه توهین رو کم کنه، هم با آیت الله بروجردی توهین شد، هم مخصوصا با آیت الله کاشانی. کاریکاتورایی که بر حالا برش رو نگیم علیه آیت الله کاشانی، من روم آیت الله کاشانی کشیدن، با مشه سیاسی من با هیچ کدومشون کار ندارم، نه مصدق نه دو تا شخصیت بودن، هر دو تا هم تلاش کردن که به اون چیزی که فکر میکردن درسته برسن، جفتشون هم یه جایی اشتباه کردن، جفتشون هم یه جایی خیلی خوب کار کردن، با اینش کار ندارم. ولی عرضم اینه که توهینایی که به ایشون شد نه در شأن مرجعیت بود نه در شأن ایشون، توهینایی که داشت شد باید جلوش گرفته بشه. خب من حالا من این از نظر خودم میگم اون لایحه با اینه، ولی شما اگر خود اون آقای مصدق یا کسایی که اون لایحه رو نوشته بودن میرفتن گفتی پس ذهنت چیه، چرا اینو نوشتی، چه جوری نوشتی، کیا بات بودن، چه جوری به ذهنت اومد بنداشو از جایی برداشتی، یا نه یک عالمه اطلاعات پیدا میکردیم که ما امروز از اون لایحه این اطلاعات رو نداریم. اینجاست که تاریخ شفاهی مهم میشه، اینجاست که شما تاریخ شفاهی، حالا اگر جلوتر لازم شد و قرار شد واردش بشین خدمتتون عرض میکنم. ببخشید من اینو بذار اسلایدمو فقط نگاه کنم. اینجاست که شما براتون مهمه یادمون نره ما الان اون چیزی که برداشت من از تاریخ شفاهی اینه که ما به تاریخ شفاهی به عنوان یه روش برای تاریخ نگاری، مصاحبه های تاریخ شفاهی، اینجا مصاحبه رو قبلش اضافه بکنم، مصاحبه های تاریخ شفاهی رو ما به عنوان یکی از روش های گردآوری اطلاعات، اگر بخوام بگم راستش من واسه این واژه قشنگی پیدا نکردم، اگر بخوام بگم ما اینجا داریم داکیومنتاسیون فرانسویست یا داکیومنتیشن انگلیسیش میکنیم، اگر بخوام فارسی بگم نمیخوام بگم مستندسازی، چون مستندسازی معنای دیگه داره، باید بگم سندسازی، اگر بگم سندسازی خیلی بدتر میشه، آره باید بگم مستندسازی، ولی در واقع ما با تاریخ شفاهی، با مصاحبه های تاریخ شفاهیمون داریم تولید سند میکنیم. منابع یکسونگرن، منابع کمن، منابع ناقصن، منابع ندیدن آگاهانه، منابع ندیدن غیر آگاهانه، فرق نمی کنه. ما میخواییم بیاییم اون جاهایی که کم داریم و بریم کامل کنیم. ما اگر نمیدونیم چرا این اتفاق افتاد، میگیم سراغ کسی که بود، توی جلسه بود، کسی که ناظر بود، کسی که حاضر بود، کسی که شنید. تا کامل کنیم. من فقط آخری رو بگیم، اینو بگم که بعد یه سال. حالا به نظر شما اصلا لزومی داره ما تاریخ و حوزه علمیه رو بنویسیم؟ اگر لزومی داره که تاریخ حوزه علمیه نوشته بشه، یکی از اصلی ترین منابعش مصاحبه های تاریخ شفاییه. چرا؟ چون به امروز نزدیک. شما کسانی که توی در 42 بودن، نمیدونم چون پیگیری کرد نکردم نمیدونم، ما با چند نفر از طلبه هایی که توی قضایای 42 از حجره ها پایین انداختن حداقل باشون صحبت کردیم، شناساییشون کردیم، اسمشون رو پرسیدیم، چه ساعتی شروع شد نمیدونم، چون نمیدونم، فقط به عنوان سوال مطرح میکنم. پس اگر این بخواد اینکه بحث اول عرایزم به یه جایی تموم بشه، اگر نوشتن تاریخ حوزه علمیه قم، مشهد، هر جای دیگه ضرورت داره، یکی از اصلی ترین ابزارهاش تاریخ شفاییه. به نظر من آقایون شب میشستن دور هم تو گردشون توی اتاق یکی تصمیم گرفتن که فردا چه کار کنیم. اون موقع که دیگه ثبت نام حوزه علمیه اینترنتی نبود. غیر از اینه ما در خدمت شما کنم. مصاحبه ها رو اضافه کردم قبلش، مصاحبه های تاریخ شفاهی. من جسارتا میتونم بپرسم رشته تحصیلی شما چیه؟ چیه شماست؟ خیلی سخت. شما چجوری فهمیدیم که ما مثلا 100 تا صحابی ساختگی داشتیم که ازشون حدیث نقل شده؟ هر حدیثی رو که چیه شناسی حدیث هم میخونید دیگه؟ کلام میخونید؟ دوستان هست اما چجوری میگیم یه حدیث جعلیه؟ چجوری میگیم یه حدیث مشکوکه؟ چجوری؟ ها؟ مگر هر حدیثی رو، مگر بهار الانوار با اون عظمت رو تمام احادیثش رو علمای شیعه قبول دارن؟ مگه دونه به دونه چک نمی کنن؟ شما می دونید اعتبار به متن داره، اعتبار به راوی داره و کلی روش دیگه که شما بیاد بگید این سنه، این حدیث صحیح یا مشکوک یا مردوده. درست یا نه؟ اون کتاب 150 صحابه ساختگی پیامبر اینجوری نوشته شد دیگه. رفتن چک کردن که این آقایی که داره ازش حدیث نقل میشه اصلا وجود خارجی نداره، پس تمام احادیثی که برمیگرده به ایشون هست. سنجش اطلاعات یه مرحله است، گردآوری اطلاعات یه مرحله است. مرحوم علامه مجلسی تو دوره تمام احادیث مربوط به ائمه رو جمع کرد که باید از تمام دنیا جمع میکرد، هرچی هم بالاخره سلطنت صفویه داشت کمک کرد، نمیدونم چقدر دادن، تمام همشون رو گذاشتن به گردآوری. مرحله اوله، مرحله اول تحقیق. حالا بعد از این که نمیدونم موضوع تحقیق شناسایی میشه، همینا شروع میشه، اولین قدم هر تحقیقی با گردآوری اطلاعات شروع میشه. مرحوم علامه مجلسی تو بهار الانوار مرحله اول انجام داد، گردآوری اطلاعات انجام داد. الان که دوستان دارن رفتن سراغ تحلیل محتوا و تحلیل متن، پردازش اطلاعات دارن میکنن، میگن این حدیث صحیحه، این حدیث صحیح نیست. تاریخ شفایی هم همین، مصاحبه های تاریخ شفایی قسمت اول مصاحبه است که داره انجام میشه و گردآوری اطلاعات میشه. مصاحبه‌های تاریخ شفاهی یک خوبی داره نسبت به مثلا کتابی که حالا نمیخوام یک کتابو خواستم مثال بزنم، ولی نسبت به بهار یه خوبی داره. بهار تو قسمت اول فقط جمع شد، ولی الان شما که دارید مصاحبه انجام میدید، مصاحبه تاریخ شفاهی رو، به خاطر اینکه یکی از شرایطی که باید مصاحبه کننده باید داشته باشه شناخت دقیق موضوع، شما در جا فرصت راستی آزمایی رو داری. به شما میگه که مثلا میگم به شما میگه دی ماه خود رفتیم خدمت امام، میگه امام دی فرانسه بود، شما رفتی فرانسه هستید بپرسید. شما یه کتاب خاطره رو که میکنی، کتاب خاطره چاپ شده رو میتونی از این سوال کنی؟ ولی وقتی مصاحبه تاریخ شفاهی رو انجام میدی، واسه همینه که میگن مصاحبه تاریخ شفاهی مصاحبه فعال، مصاحبه پویاست. مصاحبه کننده و مصاحبه کننده وارد میشه توی تجدید خاطرات، توی تحلیل خاطرات، توی تولید خاطرات مصاحبه کننده. دو مرحله شما توی تاریخ شفاهی دو مرحله داری برای راستی آزمایی. یه مرحله حین مصاحبه است که پیشنهاد میشه معمولا وارد نشید، معمولا توی حین مصاحبه میگن راستی آزمایی نکنید. فرق مصاحبه های تاریخ شفاهی با صندلی داغ، صندلی داغ خاطرتون هست دیگه، یکی از دوستان به من کمک میکنه میگه صندلی داغ چی میگه دیگه. صندلی داغ، صندلی داغ مصاحبه هایی که با معمولا سیاست مدارا انجام میشد، توی این مصاحبه ها مصاحبه کننده تمام تلاشش اینه که مصاحبه شونده رو به چالش بکشه، بگه داری دروغ میگی، بگه داری اشتباه میکنی، بگه تو دروغگویی. ها، یه کار بسیار زشتی رو یه آقایی که میگه من تاریخ شفاهی کار میکنم، توی یکی از مصاحبه هایی که روی شبکش گذاشت با یه آقای دیگه کار کرد، این آقا رو برد کنج یه رینگی، صندلی داغی بود، مصاحبه تاریخ شفاهی نبود، گفت شما گفتید اونجور. طرف رو مجبور کرد به تناقض‌گویی. خب این کار تاریخ شفاهی نیست، ما تاریخ شفاهی قرار نیست تناقضای شما رو کشف کنه توی حین مصاحبه، ولی چون تاریخ نگاری میکنه باید دونه به دونه کلام مصاحبه شونده رو ببره زیر ذره بین، با بقیه منابع بسنجه، ببینه منابع دیگه همینو میگن یا نه، آیا من میخوام خودم رو کتمان کنم یا نه، آیا من میخوام خودم رو بزرگ کنم یا نه. آیا همه ما میگن که شکست معروف به ناپلئون دیگه، پیروزی 100 تا پدر داره، شکست یتیمه. یه جایی که یه اتفاق بدی افتاده باشه همه میگن ما نبودیم، ما گفتیم، من گفتم این کارو نکن اینجوری میشه. همه باید به صورت حساب نگاه کنید، مصاحبه ها رو نگاه کنید، اگر ضبط شده باشه. تمام کسایی که من به چشم خودم دیدم، اصلا به تاریخ شفاهی ربطی نداره، به چشم خودم دیدم تو کار اداری طرحی رو که یه آقای خودش گفته و اومده و یه آقای دیگه مثلا خود من 3 صفحه نامه رسمی گذاشتم رو این طرح، این طرحی که داری میدی غلطه، این تبعاتو داره و بعدو داره اینا، بعد 5-6 سال اومده نویسنده نامه رو مثلا یه جایی داشته نقل قول میکرده، گفته آره یه نامه من گفته بودم، همه اینا رو من پیشبینی کرده بودم. گفتم والله شما پسبینی کردی، چون شما طرحتون رو اجرا کردی، نامتون اومد، من نوشتم که آقا این کار غلطه. این که راستی آزمایی باید بشه مصاحبه‌های تاریخ شفاهی. شما تاریخ شیعه خوندید، مگه بقیه منابعی که دارید استفاده میکنید راستی آزمایی نکردید؟ مگه هر چه طبری گفته شما قبول کردید؟ مگه هر چیز نمیدونم دینوری گفت و بخواید نقد کنید عیناً گفتید هر آنچه دینوری گفته ولا غیر؟ نه نه، بذارین سوالو با هم ببینیم بعد ببینیم مسئله شما. میخوام بگم که همون طوری که شما در زمان تاریخ نگاری هر منبعی رو که ازش بخوای استفاده کنی، با به عنوان یه دانشجوی تاریخ، بالاخره شما شیعه شناسی خوندی، یه قسمتای کارتون تاریخ دیگه، دو تا نقد انجام میدین، درسته؟ یه نقد درونی انجام میدین، یه نقد بیرونی. نقد درونی اینه که محتوای کتاب رو میسنجین، با خودش میسنجین، نویسندش کیه، خطوط فکری نویسندش چیه، آیا نویسنده ملهم از چیزی بوده این متن رو نوشته، یه کمیت با بقیه منابع میسنجین. تاریخ شفایی هم همینه، مصاحبه یک سند واحده، یک روایت واحده، یک نقل واحد از گذشته است، یک تاریخ گذشته است. معلومه که باید تو مرحله تحلیل محتوا، مشخصه که توی تحلیل محتوا باید مورد نقادی قرار بگیره. حتی توی مصاحبه اگر به معنای مچگیری نباشه، حتی توی مصاحبه اگر به قصد اصلاح باشه، باید همون موقع انجام داد. شما می تاریخو داره اشتباه میگه، مثلا 57 بود، انجوش مثلا مطمئن این بهمن 57 بود، بهمن 57 هنوز چی؟ با سوالایی که میکنین کمک میکنین به اینکه باز آفرینی کنه به اصطلاح واقع رو. اینکه باید اطلاعات مورد راستی آزمایی قرار بگیره هیچ شکی توش نیست، ولی اینکه توی مصاحبه باشه، زمان مصاحبه باشه یا بعد از آن، و اینکه آیا چون اطلاعات ممکنه غلط باشه من سراغ مصاحبه نرم نیست، چقدر اشتباه تو تاریخ طبری هست. پس کل تاریخ طبری رو بذاریم کنار.
اما بعد از انجام مصاحبه با توجه به اهمیتی که داره تاریخ شفاهی در مصاحبه، آیا مثلا میشه به صورت روشمند مورد تحلیل واقع میشه؟ مثلا از روش‌های روانشناسی تحلیل اعتقادی گفتمان نورمند اعتدال، آیا مثلا این روش‌ها هم استفاده میشه به صورت روشمند و جدی اینها رو
توی تاریخ نگاری شفاهی؟ بله، ما دو سه تا مفهوم با هم قاطی شده توی بعضی از کارا شده. تو میگم خدمتتون، توی تاریخ نگاری، توی تاریخ‌های موضوعیمون، توی تاریخ شفاهی موضوعیمون شده. میدونید که ما سه روش برای تاریخ شفاهی داریم، یکی فرد محوره، یکی موضوع محوره، یکی تلفیقیه. تو فرد محورا کمتر به این کار میرسن. من رفتم سراغ یکی از آقایون یا خانوما، باش مصاحبه کردم، چون سوژم خودش بوده خیلی. ولی وقتی رفتم در رابطه با تاریخ شفاهی، مثلا از کتابای چاپ شده مثال میرم، مسجد ابوذر کار کردم، رفتم کسایی که توی مسجد ابوذر بودن، توی اون وقایع بودن، توی وقایع تاریخی بودن، با اونا مصاحبه کردم. چون موضوع افراد نبودن، موضوع محور موضوع خود مسجد بوده، اونجا امکان پردازش اطلاعات تحلیل محتوا هست و انجام شده. گفتیم آقا 6 نفر اینو گفتن ولی یه نفر دیگه اونو گفته، توش اینجوری مطرح شد. ببینین، داستان همون حدیث واحد است. شما وقتی یه دونه واحد و یه نفره و هیچ خبر دیگه ندارید، طرف میگه من بودم و شاه، یکیش که الان دیگه بعید میدونم چیزی ازش مونده باشه اون زیر، اون یکیش هم که میگه من بودم، شما اینو به عنوان یه خبر واحد میشنوی، میری با بقیه منابع چک میکنی ببینی آیا همچین چیزی هست. الان خلاصه نه، بهترین راهتون اینه که شما، تو عرض کردم توی تاریخ نگاری شفاهی، ببخشید من این چاپه، خب متاسفانه تاریخ نگاری شفاهی به معنای واقعی کلممون به نظر میرسه کمتر انجام شده باشه. به نظر میرسه ما اومدیم مصاحبه های تاریخ شفاهیمون رو چاپ کردیم. ندرتن، همینطور که خدمت خانم عرض کردم، ندرتن سراغ تحلیل محتوا رفتیم. ندرتن، نه که نشده ها، نمیخوام بگم کاری که شده نیست، نه همش هست. تاریخ، آثار تاریخ شفاهی به چند شکل میتونن منتشر بشن. یکی به شکل همون مصاحبه عیناً بدون دخل و تصرف، مثل این پروژه که هاروارد کار کرد، مثل کاری که حوزه هنری داره میکنه، تدوین میکنه، مصاحبه رو میگیره به عنوان یه ماده خام میگیره، خودش تدوین میکنه، یه چیزایی از جلسه اول میاره جلسه دوم، یه چیزایی از جلسه دوم میبره جلسه سوم، تدوین میکنه، از اول میکنه یه رنگ و لعاب خواننده پسندتری بشه، ولی مبنای اصل کارش مصاحبه است. یه بار هست از متن صوتیشو منتشر میکنی، یه بار هست به عنوان یه منبع در کنار منابع دیگه مورد استفاده قرار میگیره. یه بار هست به عنوان منبع اصلی در مقابل منابع دیگه در شما هر کدوم از اینا رو داشته باشید، از قاعدش اینه که اون آخریه بیشتر به تاریخ به نظر میرسه، به نظر میرسه بیشتر به اون چیزی که ما تحت عنوان تاریخ نگاری سر و کار داریم شبیه تره. دیدیم که بعضی از کارهایی که چاپ شد، بعضی از خاطراتی که چاپ شد، بعضی از آقایون اعتراض کردن گفتن اونجاش اونجوری نبود، اونجاش اینجوری نبود، ما هم بودیم تو اون قضایا. یادمون باشه، یادمون باشه شما توی چهارراهی که داره، یکی از این چهارراهایی که داره تشخیص می‌دارید، چهار تا دوربین داشته باشین، چهار تا دوربین عکس بگیرن از یه ماشین، از یه زاویه عکس می‌گیرن، چهار تا زاویه دارید. شما یه تظاهراتی که چهار تا دوربین در چهار طرف می‌گیره، چهار تا زاویه داره. اگر بی غرض باشه، دارم دوربین ثابت راهنمای رانندگی رو میگم که هیچ غرض و مرضی نداره. بعد از قضای مجلس، بعد از اون حمله داعش به مجلس، فردا صبحش یه روزنامه برداشت یه عکسی چاپ کرد، یه آقایی با یه پیرن تقریبا، حالا نمیدونم، یه رنگ معمولی، پیرن ساده اینجوری بگم، با یه پیرن ساده روی شلوار با پوتین داشت میدوید میرم. خب اون طرز پیرن روی شلوار مشخصه که یه تیپ خاصی رو داره نشون میده، مجلس پشت داره میده. یه روزنامه دیگه پس فردا اصل عکس رو زد، دو تا دارن میدونن این کلاشینکوف دستش اینجوری داره میدوه به طرف مجلس. عکس اول رو میدیدی داشتن در میرفتن از مجلس، القای شما این بود چون یه کراپ شده بود، یه گوشش بریده شده بود، واقعیت یه واقعیت بود. و یه عکسی از سرباز امریکایی، نمیدونم دیدین یا نه، اینجوری موی یه نفر کشیده سرش رفته به بالا، قنقم دهنشه، شما کراپ کرده بود یه نفر این عکسو از جلو که این یارو سرش بالا، این داره با قنقمه بهش آب میده، یه نفر دیگه کراپ کرده بود از اون طرف که این موری به اصله پشت سرش کلاش کشیده، یکم یه عکس کامل گذاشته بود. شما زاویه دیدتون، من اینا آمدانه است، اون اولی که عرض کردم غیر آمدانه بود. ما منابع تاریخیمون، من بر اساس چیزی که دیدم دارم میگم، یعنی اگر اون مواردی که به آسیب شناسی تاریخ شفاهی معروفه و هست، یه گفته شده، حداقل دو سه تا مقاله هست که یکی شما نوشتن، خب اینا که گفته شده بذاریم کنار، مثل کتمان، مثل فراموشی، مثل قلوب و عوامل دیگه که با حافظه فرد سر و کار داره، یه چیزی که نمیتونیم به عنوان آسیب مطرح کنیم ولی واقعیت داره، زاویه دیده. شما زاویه دیده یه چپیه سال 56 با زاویه دیده یه روحانی تو سال 56 از یه واقعه، یه واقعه ثابت یکیه؟ هیچ کدوم نمیخوان هیچ کاری کنن ها. اصلا باورش اینه. میگفت که من باز به مناسبت دیروز که عید بوده میگم، گفت که اینو خدا بیاموزه، استادمون آقای دکتر حائری تعریف میکرد که نوه دختری حائری بزرگ بودن مؤسس حوزه علمیه، میگفتن نوه پسری یا دخترش، نوه پسریش بود چون فامیلش هم حائری بود، میگفت که یه روز چند تا از این دانشجوهای ریاضی استادشون رو برمی‌دارن میبرن سینما یه فیلم بسیار درامی، گفت فیلم هست و درست توی درام ترین لحظه فیلم که همه دارن نگاه میکنن، اشک و دم مشک جمع شده که مثلا اتفاقی بیفته سرازیر بشه، گفت یکی از دانشجوها به استاد گفت استاد نظرت چیه؟ اون نمیدونم چی رو میخواد ثابت کنه. اون فهمه همش اینه که یه چیزی باید یه چیزی ثابت کنه دیگه. آیه به اضافه به باید یه چیزی ثابت کنه. اینم زیگما 2 به اضافه ضرب در فلان. فقط تو فکر اینه که یه چیزی باید ثابت بشه. نکات ما باز وقت اینجوری دیگه. ولی اونو به عنوان زاویه دید رو به عنوان آسیب نگیریم. مگه بقیه منابع ندارم؟ مگه یه مورخ شیعه با یه مورخ اهل سنت، با یه مورخ غیر مسلمان، با یه مورخ ضد مسلمان اگر بخوان یه واقعه واحد رو نقد کنن، مگر کردن تا الان؟ شما میتونید بگید من یه دونه دارم که این کارو کرده؟ مگر تأثیر نداره؟ مگه محب اهل بیت بودن اگر بخواد بیاد یه چیزی رو نقد کنه، مگه تأثیر نداشته؟ واقعا دو نفری که دارن در رابطه با امام رضا مطلب می‌نویسن، یه نفر شیعه و یک نفر، حالا نمیخوام بگم غیرش مثلا اهل سنت، یه نفر غیر مسلمون، یه برداشت در مورد امام رضا دارن، یه جوری میبینن یه واقعه رو، همون فقط واقعه نماز عید قربانشون، تحلیلشون یکیه؟ نه به نظر من، نه شما شاید نظر دارید.
جناب استاد، چه اولویت هایی در تاریخ شفایی حوزه هست؟ از کجا باید شروع کرد تاریخ شفایی حوزه؟
راستش به ذهن من، من تو اینجا به قول این فرنگی ها دموکرات هم خیلی به این مباحث که میرسه، بحث تا نگریت طفل که نوشد لبنه ها، یا یه قاعده دیگه داریم، قاعده ندا و صداه، بسته به اینه که چقدر برای شما، کجاش برای شما، هر کدوم چیش مهمه. اونی که برای من مهمه به عنوان یه نفر که با ساخت، یه نفر که توی ساختار اداری داره کار میکنه و به منظور تاریخ نگاری داره کار میکنه، هر چیزی که تغییر ببینیم، اون چیزی که برای ما مهمه دو تاست، یکی تداوم نهاده، یعنی حوزه رو به عنوان یک نهاد باید دید، نه الزاماً نهاد دینی، نه الزاماً نهاد آموزشی، نه الزاماً نهاد سیاسی، نه الزاماً نهاد فرهنگی، بلکه همش. پس وقتی سراغ همش میریم، من نمیتونم بگم سراغ فقه مثلا، نمیدونم، واقعا نمیدونم، واقعا نمیدونم کدومش مهمتره. از نظر من بریم بگیم سراغ مثلا، بگم علاقه شخصیمو بگم، علاقه سازمانیمو بگم، علاقه، خب حوزه خودشه، شرط اولش ساختاره، به وجود اومدن ساختار، تا یه همچین ساخت، یعنی این نهاد چجوری به وجود اومد، چه تغییراتی رو کرد، عواملی که تداومشو داشت، عواملی که تداومشو به دنبال داشت. متاسفانه اینجاست، یا خوشبختانه، متاسفانه یا خوشبختانه اینجاست که تاریخ شفاهی فرد محور و موضوع محور قاطی میشه. یعنی اگر من باشم تاریخ شفاهی حوزه، تاریخ شفاهی نه فرد محور نه موضوع محور، بلکه ترکیبی میرم سراغش. من نمیتونم سراغ آیات اعظامی که الان زنده هستن نرم، به خاطر که میگم موضوع من تاریخ حوزه علمیه است و خودشونو و شخصیتشونو بذارم کنار و نحوه درس خوندنشون و نحوه ورود به سیاستشون و یا عدم ورود به سیاستشون و بالاخره همه جوری داریم تو قوم، این وری داریم، اون وری داریم، نیمرو داریم، درو داریم، کشوری داریم، لشکری داریم، باید رفت سرانش. نمیشه بگیم اولویت اول کدوم هست، ولی اون چیزی که توی تاریخ شفاهی اولویت اوله، علارغم اینکه حضرت عزرائیل جدول زمانی نداره برای بردن بندگان خدا، ولی ما داریم اولین چیزی که برام مهمتره مسنتران، اولین چیزی که برامون مهمه، درسته که علما بالاخره خیلی مهمن، ولی غافل شدن از طبقات پایین، نمیخوام بگم طبقه بده دیوزه، یعنی بد نیست، درست نیست، از بدنه اداری سطح پایین تر غافل شدن برای تاریخ نگاری تاریخ حوزه، عرض کردم باید ببینیم سراغ کدوماش داریم میریم، سراغ تاریخ فرهنگیش داریم میریم، تاریخ فقهش داریم میریم، تاریخ آموزشیش داریم میریم، تو هر پروژه‌تون یه پروژه نیست حوزه علمی. به نظر من تاریخ شفاهی حوزه علمی قم، حالا قمش هم ور می‌داریم، به نظر من تاریخ شفاهی حوزه علمی یه تیتر بزرگه که 7-8 تا ساب تایتل یا زیر تیتر مجبوریم زیرش داشته باشیم، مجبوریم جداش کنیم. نمیدونم شما الان برید در رابطه با اینکه مخالفین حضرت امام کی بودن صحبت کنیم، چون نمیدونم میپرسم چند نفر صحبت میکنه، بگه ما حال بجز اون آقایونی که گفته بودن کتابا رو باید بندازیم فلسفه رو بالا پایین، نمیدونم از اونام صحبت هستن،
همونام صحبت
ها. پس یکی اهم و فل اهمه، اول سراغ جسارتا اگه من میخوام این پروژه رو به عنوان یه پروژه فردا صبحیان با شما کار کنم تو این دانشگاه، میگم من سیاستش رو فعلا میذارم کنار، چون این اون قسمتیه که آسیبای تاریخ شفاییش بیشتره، کتمانش بیشتره، قلوبش بیشتره. جسارتا میگم چون با زندگی و حیات امروز ما سر و کار داره، ولی بحث ساختار اداریش، بحث گسترشش، بحث ساختمون سازیش، بحث آموزشش، بحث نحوه آموزش، بحث هر آنچه قبل از 57 خیلی راحت تر گفته میشه، خیلی راحت تر بیان میشه. بحثای کمتر گفته شدهش، مثلا من چون یکی از بستگان هست، مثلا دختر من یکی از بستگان ما هست، طلب از خانومه، اصلا اینقدر تعجب کرده بود مگه ما، دختر من حداقل اینه که یه دونه لیسانس داره، یعنی تا دانشگاه رفته 12 سال تو جامعه زندگی کرده، تو نظام مقدس جمهوری اسلامی به دنیا اومده، تمام چیزاش هست، ولی مثلا واسه خب مثلا من نمیدونم، من میخوام برم میرم سراغ اونا. اول ساختار، تغییر، تداوم، تحول، همه اینا، بعد تاریخ سیاسی هم در کنارش در میاد دیگه. شما وقتی که مخصوصا وارد بیوت آقایون شدن، شما اگه با یه نفر از بیت خودش باشی با شما صحبت میکنه، اگه همراد نباشه نه جدی، شما چون هم جنسی ده هم لباسی میپرسن، چون من بعید میدونم مثلا من الان بخوام برم برم سراغ آقای مثلا حمیدانی، برم سراغ آقای مکارم، برم سراغ هر کدوم از این بزرگوارا، یا سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم من اومدم سراغ تاریخ حوزه، اصلا خب حالا باید پروژه بشه برای انجامش، نهاد لازم داره، تا نهاد نداشته باشه به نتیجه نمیرسه. ببینید متاسفانه تاریخ شفاهی، چون به نظر میاد یه دونه ضبط کار تاریخ شفاهیه و خیلی ها دارن این کارو میکنن، متاسفانه باعث شده که اشتباهات زیادی توش بیاد. تاریخ شفاهی برداشتن یه ضبط رفتن سراغ یه نفر نیست، چون این سوژه شما ممکنه دفعه دیگه شما نتونید برید سراغش باش مصاحبه کنید، شاید همین جلسه آخرش باشه که داره با شما مصاحبه میکنه، نمیگم شما مصاحبه شونده، شاید جلسه آخرش باشه و مصاحبه کننده، ببخشید نمیگم مصاحبه کننده، شاید جلسه آخرش باشه، چون بالاخره اگه مصاحبه کننده از دنیا بره، مصاحبه کننده دیگه میره جاش میگیره، ولی مصاحبه شونده، ما شوخی داشتیم برای تغییر ساختار ادارمون، انقدر من گفتم مصاحبه شونده های ما آفتاب لبه بون، من گفتم این اسم ادارتون رو بذارید اداره آفتاب لبه بون، چون شما سراغ اهمیتتون اوناست دیگه، کسی که 90 سالشه میرید سراغش، یا کسی که 40 سالشه آدم میره سراغ 90 ساله، یه شاید خلاصه فردا صبح در قید حیات نباشه، برم اطلاعاتش رو جمع کنم. پس به ذهن میاد که یه نهاد میخواد، اون نهاد وقتی وجود داشت دیگه اون نهاده که شعبه شعبه میشه، اون نهاده که یکیش میره سراغ سیاست و حوزه و سیاست، یکی میره سراغ تاریخ چرش، یکی میره سراغ ساختارش، یکی میره سراغ ساختمونش. وقتی وارد میشید میبینید هر کدوم از اینا خودش دنیای از خودش داره، یعنی باید مصاحبه شونده، اگر حساب کنیم یه نفر مصاحبه شونده میتونه تو تمام این موارد، البته آدمای اینجوری داریم ولی خب متاسفانه کمن، که تو تمام موارد اطلاعاتش به قدری باشه که بتونه از هر مصاحبه شونده ای اطلاعات مورد نیازش رو استخراج کنه، یه ذره عجیبه. معمولا مصاحبه کننده های ما بعد از یه مدت روی حوزه، روی ویژگی متبحر میشن، یکی تو میره وارد حوزه ادبیات میشه، یکی وارد حوزه علوم میشه، یکی وارد حوزه سیاست میشه، یکی تاریخ میشه، میدونید، چون اطلاعات خودش بر هر یه قسمت مصاحبه اطلاعات مصاحبه کننده است. به همین خاطر اگر من بخوام بگم پیشنهاد کنم، میگم باید یه نهاد باشه، این نهاد حداقل باید 6 تا 5 تا موضوع اصلی داشته باشه و هر کدوم برن سراغش. نمیتونیم به بهانه این که دارم خودم رو نقد میکنم، نمیتونم به بهانه این که آقایون شاید با من مصاحبه نکنن سیاست از حوزه بکشم بیرون، یعنی میگم فعلا سراغ مصاحبه سیاسیش نمیرم. 4 نفر پیدا میکنم که سرشون درد کنه واسه مصاحبه سیاسی کردن، پیشم به تنشون بمادن، پاشم برن مصاحبهشون رو بکنن. حالا 2-3 نفر اول، من با یه آقای سر یه حزب می‌خواستم مصاحبه کنم، پرونده سابقش خونده بودم، می‌دونستم از اون حزبه، 4 جلسه باش مصاحبه کردم، جلسه 4 بهش گفتم به عضو حزب بودی، چون دیدم اصلا دوست نداره در رابطه باش صحبت کنه. اگر روز اول در در نقشه بازجو می‌رفتم می‌گفتم خب من پرونده سابا که شما رو دیدم تو مرکز اسناد انقلاب اسلامی دیدم، و فکر نکنید جای دیگه دیده بودم، پروژه واسه مرکز اسناد شما دیدم اسمت اونجا بود، بگو ببینم چی بود. دیگه با من حرف نمی‌زد، اطمینان نمی‌کرد. رفتیم زنگ زدیم آقا من می‌خوام باهات مصاحبه کنم، دارم خودمو نقد می‌کنم، وقتی گفتم سراغ سیو که اونی که با امام مخالف بود تو تدریس فلسفه بریم سراغش، باید بریم سراغش. میگه جلسه اول نه، جلسه دوم که بتونه اطمینان پیدا کنه میگه، جلسه سوم دیگه نهایتش اینه که میگه من اون موقع اشتباه میکردم، جوون بودم دیگه، یه جوری میگه، ولی میگه تو پروژه تا شفای تو پروژه تا حالا یادم میاد این پروژه تا شفای که به اسم آقای دهپاشی معروف شد، پروژه تا شفای پهلوی اول که کار شد، یه دو تا نکته خیلی کلیدی آخرش بگم که چرا اینا مصاحبه کردن. خب شما برید، میگه شرط اولش اینه که اطمینان کسب کنید. من زنگ زدم گفتم آقا من می‌خوام در این مورد باهاتون مصاحبه کنم، خب من اطلاعاتی در موردش ندارم، نگفتم خود دزدش بودید، گفتم شما تو کتابی که چاپ کردی در فلان مورد دو صفحه نوشتی، کامل‌ترین مطالبی که در مورد این حزب موجوده رو شما نوشتید. خب من همونی که نوشتم، خب دیگه گفتم آخه منبع دیگری یه جایش ارجاع، هیچ ارجاعی ندادی. خب یه سری مجله آقای فلانی داره، گفتم اونا رو دیدم. خب یه سری کتاب داره پیش فلانی، گفتم اونا رو گرفتم. تو یه سری آقایون هستن، فلانی هست، فلانجا بونگا داره، اون میشناسشون، گفتم باش صحبت کردم، تو فردا ساعت 10 پاشو بیا پیش من. دید هر آن چه میدونه رو من میدونم. احساس کرد آدم بی خود، آدم بیکار، آدم علاق، همه اینا هیچ کدومش نیستن. بعد اطلاعاتم هم خوبه، چیز میشه، یه واژه کمک هم کنی، طرف تحریک میشه، تحریس میشه که این آقایی که همه اطلاعاتو داره چیز دیگه هم داره که به من گفته یا نگفته، اون تازه تحریک میشه ببینه من چی میدونم. اینجوری من رفتم باش مصاحبه کردم، 4 جلسه نشستیم باش مصاحبه کردیم، جلسه 4 با من یه سمپاتی هم داشتم، گفتم نامات دیدم، گزارشات رو اونجا دیدم، وقتی خودش گفت خب شما دیده بودی از اول به من نگفتی، گفتم خب چی خب خواست رو میکنم، ابزار زور که نیست، ابزار تو عرض کردم. اینا دیگه وارد فنون مصاحبه میشه که چجوری کسی که نمیخواد مصاحبه کنه یا مایل نیست مصاحبه کنه. ولی یه بابای دیگر رو میخواستیم باش مصاحبه کنیم، قطعه زنجیره اتفاق افتاد. فرداش به زنگ زدن که آقا ما فردا با هم مصاحبه داریم، بیام. گفتم نه من اصلا هیچ چی نمیدونم در اون مورد. گفتم بابا ما با هم صحبت کردیم، گفت آقای عزیزی واسه با دردسر درست کن، من اصلا حوصله ندارم، مریضم، نمی دکترم گفته حرف نزن، خداحافظ، بی زحمت به مام زنگ نزن. اصلا هیچ ربطی نه به اونا داشت، نه به اونایی که مرده بودن ربط داشت، نه به اونایی که کشته بودن ربط داشت. فکر کرد که مثلا خطرناکه، نباید حرف زد. همین درد سرار هم داره شما تو مصاحبه تقشفه، ولی باید انجام داد. عرض کردم شما یه سری اطلاعاتی دارید که نه امروز، شاید من امروز بدونم چی نمیدونم، ولی قطعا جواب پرسش های نسل آینده رو ما نمیتونیم بدیم. ما با تاریخ شفاهی میتونیم کمک کنیم به پاسخ پرسش هایی که نسل آینده از نسل امروز ما و دیروز ما داشته. خاطره قسمتی از اینا رو جواب میده، همش رو جواب نمیده. خاطره مونولوگه، خاطره بیان چیزایی که تو ذهنمه. متاسفانه خاطره و تاریخ شفاهی بعضی جاها به خاطر اینکه منبعشون یکیه با هم یکی انگاشته میشن. منبع جفتشون ذهنه، منبع جفتشون یادمانده است. ولی شما تو تاریخ شفاهی کمک میکنی به بازآفرینی، کمک میکنی به بازیابی اطلاعات، کمک میکنی به یادآوری خاطرات. بارها میشه مصاحبه شونده های ما آخرش میگم اصلا اینا رو یادم نبود، حرفایی خودش زده بود، میگه اصلا یادم نبود. چرا؟ چون شما اینا رو کشیدی بیرون. به همین خاطر ببخشید، همه اینا پاسخ اون سوال بسیار حساس شماست. به یه موضوعش نمیشه پرداخت، باید به همش پرداخت، کمتر و بیشتر هیچ کدومو نباید فدای اون یکی کرد. یعنی اگر من میبینم عزیزی دوست نداره در رابطه با بالاخره زندگی قبل از 57ش صحبت کنه، تمرکزمو باید ببرم رو 58ش، بگه نه اونا رو از دست میدم تو فردی، مصاحبه فردی. بالاخره همه قبل از انقلاب که علیه السلام نبودن، هم یکیش من. به بچه موثری بودیم، هزار بارم واسه یه بنده خدای سرود خوندیم، هر روز صبح می‌خوندیم دیگه، ما بچه موثر بودیم. حالا بیان بگم نه ما اصلا از وقتی که به دنیا اومده میدونستیم این آدم منفور کی بینیم میدونست، تلویزیون هم داشتیم، که نگیم تلویزیون هم نداشتیم و خیلی خوش کنم. خب وقتی من میبینم یه نفر مایل نیست در مورد صحبت کنه نباید برم سوالش، ولی این باعث نمیشه که اون دپارتمانم، اون گروه هم، اون بخش هم غیر فعال کنم یا بذارم کنار. میتونم فوکوسم بذارم به ذهن من اون چند تا، هر چیزی که مربوط به ساختارشه، هر چیزی که مربوط به تغییراتشه، هر چیزی که مربوط تغییر و تحول رو با هم نمیگم، جدا میگم، هر چیزی که مربوط به تحول و تداوم این نهاده باید ثبت و ضبط بشه. چرا؟ چون بی تردید اطلاعاتش همه نیومده. همینطور آقایون چجوری راضی شدن بیان سراغ سیستم ترمی واحدی؟ درست میگم یعنی ترمی واحدی چجوریه؟ چندین ساله ایده از کی بود؟ چرا اینا اطلاعاتی که هیچ جا ثبت نشده ولی بالاخره باید بدونیم که کی بود، چرا بود، چی جوری بود؟ چون با فهمیدن این که کی بود میتونیم بفهمیم چه ایدهی پشت قضیه بود. من در خدمت شما. نه من چایی ساعت دیگه نمیم میزنیم بردی.
انتظار از اتوالی از تاریخ شفای موزه چیه؟ به عنوان کسی کار
کردی در شیفا؟ ببینید من به عنوان سوالو باید یه ذره بیسپاستر کنم. انتظار من از تاریخ شفاهی حوزه چیه؟
از کاری که میخواد انجام
بشه. از تاریخ نگاران تاریخ شفاهی حوزه چیه؟
از این کاری که میخواد انجام بشه.
ببینین عرض کردم ما با یه چیزی سر و کار داریم. متاسفانه دوستان فنی تو جلسه داریم؟ و حالا به جز این که همه با موبایل کار میکنیم و آی مهندس، آی مهندس شما به جسارتن رشتتون میکنم فخم دوستان آی تی، مثالی که میخوام بزنم خیلی خوبه. شما MS-DOS بایبل رو خوندی؟ چرا نخوندی؟ MS-DOS رو MS-DOS بایبل MS-DOS بایبل، بایبل که یعنی انجیل. نه خیر، MS بایبل یعنی انجیل. فرنگی‌ها وقتی می‌خواستن یه کتابی چاپ کنن بگن هر آنچه در رابطه با این هست، یه بایبلی می‌ذاشتن تهش. یعنی این انجیل امستاسیاس. خوندینش؟ قدیما الان می‌خونینش، ازش استفاده می‌کنی؟
بله، الان
مگه با داس کار می‌کنی شما؟
بعضی چیزای شبکه و اینا رو
با اون دستور قدیمی، با اون دستور بعضی چیزا رو، ولی یواش یواش داره میره کنار. دیگه الان میره سراغ اسکیور سرور و از این داستانه که من بلد نیستم، درسته یا نه؟ ولی تو تاریخ ما اینجوری نیست. تاریخ هم مثل رفیقه، میگن رفیق هرچی قدیمی ترش خوبه. تاریخ منبع ما هرچی قدیمی تر باشه برای ما بهتره، یعنی استفادهش بیشتره، استنادش بیشتره، قدرتش بیشتره رفته. خب همونو بگم، مثل منابع پزشکی نیست که چاپ امسال وقتی طرف وارد دانشگاه میشه چاپ امسال رو میخونه، سال بعدم وارد میشه همونو بخونم، میشه عوض میشه، تون 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 دارن به روز میرن، میرن جلو، میرن جلو. ولی هرچه ما نگاهمون به گذشته باشه، هم نگاهمون عمیق‌تر میشه، هم هیچ چیزی برامون بی استفاده نیست. اتفاقا هرچه گذشته تا هرچه قدیمی تر میشه استفادهش بیشتر میشه. تا اینجا درست؟ هر چه قدیمی تر میشه. حالا انتظار ما چی از تاریخ نگاری؟ تاریخ کسی که میخواد رو تاریخ حوزه کار کنه. عرض کردم ما تاریخ حوزمون دیگه به شوخی بیاریم سراغ کشور قوم هم بریم یا نریم، حالا اینجا اینقدر حوزه داره توی قضیه تاریخ معاصر کشورمون تأثیر گذار میشه که به جد یا به شوخی یا به جدی یه آقایی که یادم هم رفت اسمش کی بود بحث واتیکان ایران رو مطرح کرد دیگه. نمیدونم جوک بود
شوخی
رست. خب نظریه بود. خب پس شما نهادی که اینقدر توی تاریخ معاصر ایران، من به نهاد روحانیت، به نهاد روحانیت قبل از 1301 نمیپردازم، به نقشی که تو تاریخ معاصر ایران داشته اصلا کاری نداریم، چون نمیتونیم بریم سراغ هیچ کدومشون، ایشونشون نیستن همون. ولی از 1301 چه نقشی که توی ابتدای دوره رضا شاه بازی کرد، چه نقشی که در دوره ملی شدن صنعت نفت ایجاد کرد، به اصطلاح بازی کرد، چه نقشی که منجر به قیام 25 به اصطلاح پیروزی انقلاب 57 شد به من و از این به بعدش، یعنی با نظریه ولایت فقیه امام و تداومش و اضافه و کم شدنش و چیزایی که بهش مثلا افزوده شد یا به قول این هرمونتیکی ها تفسیر جدیدش، خب اینا دیگه تعداری یواش یواش از ایران هم میره بیرون. تاثیرگذاری انقلاب اسلامی روی اون چیزی که به بهار عربی معروف شد، حالا سوریه‌ش و اینا چون شاید اختلاف نظر داشته باشیم وارد نمیشیم تو هیچ کدومش سیاست. میخوام بگم وقتی شما یه نهادی دارید که انقدر تأثیر گذاره تو تاریخ معاصر ایران، یعنی من تعجب میکنم حوزه چطور تا الان دپارتمان تاریخ خودش نداشته، به خاطر تأثیری که داشته، به خاطر تأثیر گذاری که داشته، به خاطر حداقل ثبت. ببینید تاریخ شفاهی، ما همش در رابطه با تاریخ صحبت کردیم دیگه، تاریخ شفاهی یکی از ابزارهای اصلی مدیریت دانش هم میتونه باشه، چون تجربیات وقتی شما تو مصاحبه های تاریخ شفاهی فرد محورتون دارید با افرادی و ترکیبیتون، مصاحبه های ترکیبی فرقش با فرد محور اینه که اول با فرد به ما و خودش مصاحبه میکنیم، وقتی خودش رو رسوندیم به امروز میگیم و اما بعد. به قول شما نظر در رابطه سوالای ما در ما پروژه تاریخ شفاهی حوزه است، پروژمون پروژه شفاهی دفاع مقدسه، پروژمون پروژه تاریخ شفاهی حوزه در دفاع مقدسه، هر کدوم از این ها در زیر مجموعه. من جسارتا یادم میره این یکی آخرشو بگم، چشم یادم میره. انتظارمون از چی؟ از این قضیه. پس انتظار ما اینه که یه واحد، نه ببخشید سوالتون رو اصلا پرید، بفرمایید برمیگردیم.
وقتی شما فرمانه یک مصاحبه کننده با یک نفر مصاحبه میکنید، برای خودتون هم پیام های فکری که از مصاحبه شونده دریافت کردید رو تحلیل میکنید. سوال من اینه که شما وقتی که میخواید رو بازتاز بدید، اون چیزی رو که فکر میکنید حقیقت دیدنش برای بشر، دولت، مردم مفید هست رو میگید یا نه؟
شما تو چه مرحله ای؟ این سوال رو کی میپرسه؟ شمایی که دارین این سوال رو میپرسیم تو چه مرحله انجام کارتونید؟ فرض کنیم یه دانشجوی، من دانشجویم، دارم پایان نامه هم می‌نویسم، هر شب دکترا هر چیزی میرم پیش استادم در رابطه با نتایج طرحم صحبت کنم، میگه آقا شما هنوز تو مرحله گردآوری داده‌هایی، اصلا فکر تحلیلت هم نکن. تو مرحله گردآوری داده‌ها میشه تحلیل محتوا کار کرد؟ نه، بذاریم تو یکی بریم جلو با هم می‌خوام صحبت کنیم. میشه کار کرد؟ نه. شما این پروژه رو شروع می‌کنید. تاریخ شفاهی اگر سازم، اگر نهاد باشه، این دانشگاه میخواد پروژه تاریخ، میخواد واحد تاریخ شفاهی را بنویسه، یه سری قوانین و مقررات و حقوقی داره، میاد یه آیین‌نامه می‌نویسه، یه اساسنامه می‌نویسه، دسترسی به مصاحبه‌ام چجوری باشه، انتشار مصاحبه‌ام چجوری باشه، چه مصاحبه‌ای رو منتشر کنم، چه مصاحبه، همینا رو داره دیگه. شما به عنوان مصاحبه کننده یه تعهد اخلاقی داریم به مصاحبه شونده‌تون. ما الان هر فرمی مصاحبه شونده داریم پر می‌کنیم، یه فرم می‌ذاریم جلوش، می‌گیم مصاحبه رو چجوری می‌تونیم استفاده کنیم تا بعد از مرگم بعضی می‌نویسن این چاپ نشه. من اخلاقاً که هیچی، طبق این فرم تعهدنامه‌ای هم که با طرف می‌بندم، فرم دو طرفه است، من امضا می‌کنم، شما امضا می‌کنید، مصاحبه کننده، مصاحبه شونده، گفتمون امضا می‌کنیم، شما میگید آقا در اختیار من، هیچ مشکلی ندارم، بعد از فوتم، بعد از 3 سال فقط به دانشجویان، انواع اقسام ما داریم تقریبا این 4 تا رو داریم. یه بنده خدایی نوشته بود بعد از فوتم هم استفاده چاپش نکنه، خب چیکارش کنیم؟ بعد از فوتم خب استفاده نکنیم، چیکارش کنیم؟ بکن نگفتی بحث انتشار با بحث ارزمینه، بحث انتشار با بحث واحد با بحث گردآوری مصاحبه کاملا متفاوت. نظر من عزیزی رو میپرسیم، نظر یکی دیگر رو میپرسیم. ما تو کشور یه سری مقررات داریم، یه کشور دیگه یه سری مقررات داره، ولی تقریبا من به عنوان یه آرشیویست اینو به شما جواب میدم، خب تقریبا هیچ جای دنیا هیچ آرشیوی هیچ چیزی سندی که امکان داره به مبانی امنیت ملیش خللی وارد کنه در اختیار هیچ کسی قرار نداره. ما بحث اولمون به قول شما میگین حفظ بیزه اسلام دیگه، توی فقه توی اینجا بحث اولمون امنیت ملیه. هر چیزی که بتونه به امنیت ملی ما خدشه وارد کنه میشه خط قرمز اطلاع رسانی ما، نه جمع آوریش. چون امروز ممکنه وارد کنه، 5 سال دیگه ممکنه این تأثیر رو نداشته باشه، 10 سال دیگه ممکنه این تأثیر رو نداشته باشه. امروز واسه ما مسئله است. ما امروز یه مسئله داریم به هر دلیلی که هر چیزی شما در رابطه با هر ضد اطلاعاتی، منظورم از ضد اطلاعات امنیتی نیست، میگیم یک اطلاعات خوب و اطلاعات بد. ها ما یه سری اطلاعات الان دعوا شده، شما بعضی وقتا میتونی آب بریزی روی آتش، میتونی بنزین بریزی روی آتش. اطلاعات مثل اون مایه، حالا اون مایه یه زمان اگه بنزین باشه یه کار کرد داره، اگه آب باشه یه کار کرد داره. شما آب رو بریزی رو آتیش خاموش میکنه، ولی اگه آب رو بریزی روی آتیش بنزین خاموشش نمیکنه، کمکش میکنه به شعله ور شدن تو حجم کم. اصلا ما نیستیم. نه خیر، اصلا من هیچ جا نگفتم ما، گفتم امنیت ملی. امنیت ملی فرای از خط و جناحه. امنیت ملی یعنی نه اینکه آقای روحانی چی گفت آقای احمدی نژاد چی میگه، نه، آقای روحانی و احمدی نژاد زیر مجموعه امنیت ملی ما هستن، نه امنیت، نه خودشون امنیت ملی. اینا باید یه چیزی رو خودشون هم حفظ کنن، اگه نکنن دارن اشتباه میکنن. اگر یکیشون اگر اونجوری بره مقام معظم رهبری اونجوری بهش میگه، اگر اونجوری نره اونجوری بهش میگه. ها یه ذره اگه بخوایم یه ذره بیاریم جلوتر، یه ذره ملموس‌تر کنیم، ما الان خطوط اصلی سیاست نظام رو کی داره مطرح میکنه؟ طبق قانون اساسی همونی که مطرح میکنه امنیت ملی. ما البته همونی که مطرح میکنه اومده واسه امنیت ملی یه جای دیگر رو گذاشته، گفته آقا کل امنیت ملی ما خطوط قرمزش این شورا داره مطرح میکنه. خب شما اطلاع رسانی یه چیزه، اطلاع رسانی یه چیزه، اطلاع بد رسانی یه چیزه. شما به عنوان یه خواهر کوچیک‌تر بهتون میگم، یه جزوه‌ای میراثی، یه جزوه‌ای نیروی انتظامی چاپ کرد، خیلی عالی بود، ولی متاسفانه به نظر من خیلی محبون افتاد. یه چیزه توی زندگی ما، توی اسلاممون، توی زندگی مسلمونیمون هست، توی زندگی ایرانیمون هست، توی زندگی خانوادگیمون هست، ولی من قشنگ اونجا دیدم. به خانم‌ها پیشنهاد میکنه مشکلات با همسرتون رو به غریبه نگید، چون اولین گام سوء استفاده رو دارید باز میکنید. تا اینو قبول داری؟ خب اگر قراره من مشکلی که با همسرم دارم با هم دعوامو میشه، من آقا همینطور، فرقی نمیکنه خانم، من گفتم به خانم‌ها پیشنهاد میکنه اصلاح میکنم، به خانواده به همسران پیشنهاد میکنه مشکلات زناشوییشون رو به غیر نگن، چون امکان سوء استفاده وحشتناکی رو پشت سر داره، تالی فاسدش بسیار وحشت. در مورد کشور مگه همجوری نیست؟ شما الان اطلاع رسان میخوام برگردیم که شما به ذهن نیاد ما داریم سانسور میکنیم، ما داریم تاریخ رو آنگونه که میخوایم مینویسیم. ما یه آرشیویست رو میگم، ما شما یه سری مصاحبه میکنین، الان قابل انتشار نیست، این جمع آوری میشه. نه خیر، جمع آوری میشه. ببخشید ما توی اگه جلسه تموم شده که دیگه اگه سوال دیگه هست اینو بذاریم من بگم. ما داریم، ببخشید، آزادگان دارید باش. اگه با آزادگان مصاحبه کنید، توی اردوگاه عراق تجاوز به آزادگان کفش نوستان داشتیم، کی اومد اینا رو منتشر کنه؟ خب تو کدوم یکی از خاطرات منتشر اینا تا اینا عرض کردم اینا اشاره یه جایی میگه نه وارد دیتیل شدیم نشدیم. چرا؟ چون تابوه، باید از کنارش رد بشیم. ولی واقعیت باید ثبت بشه. نسل آینده ما باید بدون این نسل چی کشیده، باید بدون آزاده ما چی کشیده، باید بدونه. خب حقشه. اگه ندونه یه تصور باطلی از ما داره. یه جنگی بود زدیم، الان متاسفانه شده دیگه. به مرکل منصوب کردن یه جمله که شما تو میکشی میگه الله اکبر، اونم میکشی میگه الله اکبر. واسه جوان امروزی هم این جمله بسیار ساده فهمه که میگه بس جفتتون اشتباه میکنید. آره شما جفتتون اشتباه میکنید، آجاقا نمیتونه بگه از لحاظ بالاخره سیاسی معذوره، ولی بچه دارین انتصار میره. آقا شما میگه الله اکبر میکشی، اونم که داره میمیره تیر میخوره میگه الله اکبر میخوره میفته زمین. این چه منطقی داره؟ سوال ساده است. یعنی میدونید داره گول میزنه، یه سوال و جواب رو داره به شما تحویل میده. این میگه تو بحث فلسفه و مغالطه و از این داستانا، شما سوال و جواب رو داری میگیری، ذهنت میره رو جواب. در صورتی که اون که میگه الله اکبر پشت بندش اصلا یه چیز دیگه است. میگم که داره میگه الله اکبر، نه با پشت با یه پشتوانه یه چیز دیگه است. تو یه چیزشون با هم واحدن، تو بقیه تو هزار چیز با هم واحد نیستن. خب ولی شما مجبورین ثبت کنید. خب مجبورین ثبت کنید. از این جور داستانا داریم. یک من میخوام نگم داریم حوزه واتیکان اینجا مشکل نداره. واتیکان هر سال یه بار یک کشیشی میاد بیرون که به 50 تا 60 تا بچه زیر مجموعهش تجاوز کرده. مگه نیست؟ مگه نشدیدین؟ مگه نخوندین؟ اینا ثبت نمیشه؟ اینا میان میگن که یعنی خود واتیکان اومد اینا رو کفن کنه. وقتی گندش در اومد دیگه مجبور بیاد بگه این اصلا بوده بره بیرون. منسوبه به یه منسوبه، نمیدونم شما بگید. من فکر میکنم از آقای برونجردی شنیدم. فکر میکنم که یکی از این آقایون بازاریا میاد میگه که آقا دیروز یکی از این طلبای شما اومده بود اینجا، مثلا یه چیزی از ما دزدید. میگه آره یه عبا و یه عمامه از ما دزدیده برده، طلبه نیست. تو هر لباسی هر خل همه جور آدمی پیدا میشه دیگه. خانم امروز منتشر نمیشه، 4 سال دیگه منتشر میشه. مگه تمام کسایی که تو دوره رضا شاه دارن میگن چه اتفاقی افتاد همون روز منتشرش کردن؟ مگه زمین خالی که رضا شاه کرد همون روز منتشر شد؟ این رضا شاه به عنوان حاکم دارم میگم، ولی محکوم هم همینطور. مگه الان بچه الان ما پرونده دختران و کوچان مگه همون موقع زدن بیرون؟ دختره که فروخته شدن مگه همون موقع اومد بیرون؟ نه، ولی بعدا اومد. چون تا موقعی که زنده نمیشه در موردشون صحبت کرد. کسی که زنده است، کسی که بچه زنده است. ما یه پرونده داشتیم، یکی از این مراکز اسنادی یه خبتی کرده بود ورداشته بود فهرست اسنادشو که روی سایت گذاشته بود، تجاوز گروهی به یه خانمی هم گذاشته بود، اسم خانم تو پرونده بود. بچه های خانم پاشده بودن رفته بودن از اون ماها شکایت کرده بودن که شما آبرو حیثیت ما رو برده بود. هر چیزی یه چیزی. خیلی دیشب گشتم که پیدا کنم، هم درست بگم هم اشتباه نگم، هم پیداش نکردم. مرحوم عبدالامیر سلیم استاد ما بود که ایشون روحانی زاده بود و بعدم مکلا شده بود و بعدو دکتراشو گرفته بود و بالاخره. ولی گفت من بچه بودم جواهر رو واسه بابام میخوندم، بابام چش توی عراقم بود. گفت بابام چشماش نمیدید، من جواهر رو واسهش میخوندم. گفتم جواب من نمیدونم یعنی چی، ولی میدونم مثلا ایشون تو دانشگاه لندن واسه دانشجوی دکترا میرفته عربی هم درس میداده، اینقدر عربیش خوب بود. به نظرم مثلا اگه لباس داشت خلاصه جزء آدم بسیار واسه یه چیزی بود. یه بار من گفت من یادم رفته ما یعلم. شما بگید من اینو بنویسم دفعه دیگه بتونم بگم. هر چیزی آدم یاد میگیره که نمیتونه یادش بده. آدم یه چیزایی رو یاد میگیره ولی نمیتونه یادش بده، یه چیزایی رو میشنوه ولی نمیتونه بیان کنه. به دلیلی داره، هزار دلیل داره میتونه داشته باشه. یه دلیلش میگم برای ما امنیت ملیه. برای ما این نیست که اگر بگم آقای مثلا این رئیس جمهورم بر اخ میشه یا اون رئیس جمهورم بد میشه یا اون رئیس مجلسم بد میشه. نه، این برای من در زمانی هست که اون نهاد داره لطمه میبینه. من الان از آقای لاریجانی مثلا مثال میذارم چون الان خیلی مد شده دیگه، از آقای لاریجانی یه چیزی پیدا میکنم، میبینم اشاعه این توی وضعیت کنونی کشور، توی این بشکه باروت منطقه، وضعیت این ممکنه همون بادی باشه که من دارم زیر این آتیش میزنم، منتشرش نمیکنم، ولی پس فردا میتونم منتشرش کنم، پس فردا ممکنه منتشرش کنم. چون مثال عینی ما یه عالمه داریم، اصلا میگم این به عنوان یک قانون این جدید اطلاع آزادی اطلاعاتی که اومده، قانون آزادی اطلاعات از اون که بالاتر نیستین شما، هستی؟ قانون آزادی اطلاعات به شما میگه اطلاعات محرمانه رو دستگاه نمیتونن در اختیار فرد بذارن. قانونه. یعنی چی محرمانه؟ محرمانه یعنی دقیقاً داره به، میدونین دیگه، 400 داره محرمانه، خیلی محرمانه، سری و کلی سری، به کلی سری یعنی امنیت ملی داره میره زیر سوال. خب من گفتم چی؟ گفتم مثلا دیگه امنیت ملی بونه زیر سوال ببره به کسی نمیگه، یعنی دقیقاً بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات. این که من یه چیزایی میدونم که خطرناکه، ثبت کردنش مشکل نداره که، اشاعش مشکل داره، به قول حاج آقا اینا نقل کفرم که کفر نیست که ها، ولی ما اینجا کفر نمی کنیم چون نقل اشاعه فحشاست دیگه، نقل کفر نیست، فرقش اینه. یه چیزی که اینجوری بگیم فرقش اینجوری میشه، اگه من بگم میبینم تاثیر نامطلوب داره. پس ما چند تا چیز رو توی واحد تا شفای نباید دخالت بدیم، یعنی نباید بگیم چون ممکنه آسیب شناسی باشه، چون افرادی که باشون مصاحبه میکنیم ممکنه دروغ بگن، ممکنه قلوب کنن، ممکنه یادشون بره، پس تاریخ شفایی بده. نه، مگه شما قسم حضرت عباس میتونی بخوری برای من که طبری قلوب نکرده، ابن قتیبه دین ولی قلوب نکرده، مسعودی قلوب نکرده؟ کی میتونه قسم حضرت عباس بخوره؟ تو همشون دیده میشه. اون یه دقیقه آخر که تموم شد، اون دیگه وقتی هیچ سوالی نبود. بله، نه ارزمی بود که اینا رو دخالت ندید خواهشن. یکی این که ما ممکنه مصاحبه هامون آدم ها دروغ بگن، خب ممکنه دروغ بگن، به نفس این که من باید اطلاعات جمع آوری کنم. آقا ممکنه یه چیزی بگن که من، آقا یکی اصلا بیاد بگه من با امام بد بودم ها، بعد اینو منتشر کنم، بعد خب منتشر نکن. من رفتم دکتر تبریز بودم، گفتم آقا دکتر من کتمو که میخوام بپوشم دستم اینجوری میگیرم، کتفم درد میگیره. ببخشید خیلی عذر میخوام، این کلامی که گفت به من بود، گفتم دستمو که اینجوری میبرم آقا، این کتفم خیلی تیره میشه، گفتم این مرض داری نبر. نبرد خوشو باشه، خب میدونی یه کاری بکنی دردت میاد، همون کارم میکنی، خب نکن. من میدونم اگه این کارو کنم این امکان تالی فاسد داره، عرض من تالی فاسده، این که یه نفر بد بشه، یه نفر بده، یه نفر بده. بعد شما به قدری انشالله وارد این حوزه اگر بشین، اینقدر به شما آیین‌نامه و دستورالعمل و اینا داده میشه که آدم بدون باخیال راحت شما میرید مصاحبه میکنید. من آزاده رو گفتم، شما فرض بفرمایید که برید با یه خانومی که مثلا، البته اونم یه چیزای اشاره کرده، ولی صحبت کرد که تو زندانه عراق چه میذاشتن، یا نمیگن، یا اگه بگن یه چیزای اشاره، یه جایی از شما نمیتونی بگی، یه جایی از شما نمیتونی بگی، یه جایی هست نباید بگیم فعلا، طرف زنده است، زندگی میکنه، بچه داره. حالا ما بگیم چون اطلاع رسما اعتقاد داریم که اطلاع رسانی، ببخشید من بعضی وقتا حواسم نمیشه ادا در میاد، اینجوری ادای خودم اطلاع رسانی باید بکنه، نه اردشور اطلاع رسانی رو باید یه جایی ما وظیفمون بیان حقیقته، بیان حقیقت فضیلت نیست، وظیفه است، ولی نه همه جا، نه همه موقع. ما یه خط قرمز میذاریم، میگیم امنیت ملی، ولی نمیشه، چون در غیر این صورت شما سلیقه عمل میکنید. حاج آقا از جناح راست خوشش میاد، هرچی جناح چپیه نمیره سراغ مصاحبهش، من از جناح چپ خوشم میاد، میرم هر چیزی که این جناح راستی ها گفتن سوتی دادن میکشم بیرون، کلیپ میکنم، شب میذارم توی سروش تلگرام، دیگه نمیشه بذاشت. نه کارو باید شروع کرد، نباید هر کاری عرض کردم همین وضع داره، هم امکانی که مورخ ما دروغ گفته بود. مگه ما مورخین درباری نداشتیم؟ مگه نمیگیم که اینو باید حواسون باشه دیگه؟ ثوابه ساختگی مگه نداشتیم؟ این آقای کی بود که واسه پیاز حدیث گفت؟ ابوهریره نداشتیم؟ هم جفت تازه که پیغمبر، مگه صحابی پیغمبر واقعی نداشتیم که برگشت از پیغمبر بعد از فوتش، بعد از رحلتش؟ ولی این باعث نمیشه که ما بگیم پس سراغ بقیه نریم. اینا رو نباید آفت ببینیم که ممکنه مصاحبه شنوندمون دروغ بگه، ممکنه یه چیزی بگه که ما نتونیم منتشرش کنیم. خب اونو فعلا منتشر نمی‌کنه، اونایی که میتونیم منتشر. بعد یادمون باشه ما الزاما تاریخ شفاهی رو شروع نکردیم که منتشر کنیم. یه سازمانی مثل سازمان ما 20 سال جمع کرد تازه داره شروع می‌کنه به منتشر کردن. 20 سال از 1370 جمع کرد، 1390 شروع کرده به انتشار، اونم یه دونه. 1393 یه دونه دیگه داد، پارسال 10 تا داد، امسال 10 تا میده. یعنی الزاماً پروژه تاریخ شفاهی برای انتشار شروع نمیشه، برای تاریخ نگاری شروع میشه. 20 سال منتشر نکرد ولی طی این 20 سال دانشجو اومدن ازش استفاده کردن، بردن مطالبی که میخواستن، بردن استناد کردن، تاریخ نوشتن، کتاب نوشتن. ببخشید من اگر سوالی نیست، نه من مشکلی ندارم، چون یکی دو تا
مثلا نگوشتم
خواهی کارت شاید
خیلی
مدرد
تاریخ شفاهی نباشه.
بفرمایید نه بفرمایید، این از اوناست که میشه.
آیا تو من یه سایی که من را بگیرستیم گالری تاریخ رو بچیم، مصاحبه، فرد، نظریه، نقشه، عکس، این سوال، دستنوشته، کتاب، مقاله، پایان‌نامه، مکان تاریخی، افراد تاریخی، این متدایی که رایج هستن رو درک کنیم. این نوعی داده باشه، چون یه دستنوشته سوال پیدا میکنه مثل اجرا مصاحبه بده پیش به این نسخه خطی بده. نه اول میرید آزمایشگاه میاد اول از لوازم شیمیایی کسی نه آیا واقعا این درمند تاریخی رو داره یا نه، اون که مهمتر که در آیا اون کسی که نوشته تحت شرایط خاصی بوده مثل همین که الان دارن زنده بود، من نوع خاصی از داده های تاریخی در از این قالب ها وجود داره یا نه، و چجوری میشه اینا رو با هم مقایسه کرد، استنباط کرد، مثلا حالت تایملاینی که دو سه تا روی کرده بشه.
شما دانشگاه تو رومنستانی داره؟
فقط
تاریخ هم داریم؟ امسال شرکت کنیم انشالله. یعنی چیز نیست، باید میشه تاریخ بکنیم. از کردم ما یه بحثی داریم که تاریخ بحث نقد درونی و نقد بیرونیه، بحث تحلیل محتواست. شما باید تاریخ رو بخونی، تاریخ رو بدونی، از روشاش استفاده کنی و از همین روشا به اصطلاح نسخه اینجوری نداره. مثل اینی که من به شما میگم من دارم یه وب می‌نویسم، می‌خوام یه وبسایت درست کنم، بعد می‌زحمت بهم یاد بدیم با کامپیوتر چیکار کنم. نسخه نداره، باید شما به من بگید برو کامپیوتر یاد بگیر، مبانی کامپیوتر یاد بگیر، 7 دوره مقدماتی داره، 7 دوره مقدماتی تو برو بگذرون، بعد یه دوره دیگه داره طراحی وبسایت برو بگذرون، بعد یه مقدار تحلیل محتوای وبارم ببینی، وبسنجیرم بکنی، کار کنی، بعد میتونی اینو انجام بدی. جسارتا نمیخوام چیزی بگم، میخوام بگم که فهمش اینه که عرض کردم، فهمش اینه که من باید تاریخ رو بفهمم. یعنی من باید مثلا من باید تاریخ دو سه تا چیز داره، راحت ترینش میگن عقل سلیمه. اولین چیزی که میخونم باید با ذهنم بسنجم ببینم آیا این به ذهن من درسته یا نه. وقتی میگه یه لشکرکشی کردن ایرانی ها، از ایران 1,000,000 نفر 500,000 نفر سربازو برداشتن بردن تو روم، من باید بشینم حساب کنم که 500,000 نفر روزی چقدر غذا میخوان. اینا باید از عربستان رد شده باشن، عربستان که شالیزار و گندمزار و باغ و فلان که نداشته، که از پایین رفتن، از بالا که نرفتن، طبق اون اطلاعاتی که من میده. خب 500,000 نفر روزی چقدر آب میخوان، روزی چقدر غذا میخوان، حمل این بار و غذا تو این روز ضرب و تقسیم کنم ببینم این حمل چقدر شتر میخواد، چقدر اسب میخواد، چقدر آدم میخواد. ها عدد خوب، عدد دروغه. خب ولی اینا رو با به مرور زمان باید یاد بگیرم. برای عرض کردم برای نقل درونی که یه قسمتش با عقل و منطق سنجیده میشه، اینا همه ما معمولا میدونیم. یه چیزی به شما میگم میگی بعید میدونم. بعید میدونم یعنی چی؟ یعنی با عقل سلیم من نمیخونه اطلاع داده هایی که تو داری میدونی. بعد اینکه ما واقعا یه چیزی داشته باشیم مثلا نرم افزاره شما که میرن داده کاوی میکنن، اطلاعات رو جمع میکنن، میارن به من میدن، حالا من بیام یه برنامه بنویسم که به من بگه این درسته یا نه. نه همچین چیزی نیست.
جنس
رو تو منابع تاریخ نگاری ژان ساماران آستانه قدسی کتابی چاپ کرد در رابطه با روش تحقیق در تاریخ، معمولا 4-5 تا جنس رو واسه منابع تاریخ نگاری مطرح میکنن. میگن منابع نقلی داریم، شواهد باستان شناسی داریم، منابع کتبی داریم، منابع در کل دو تا منبع رو میگم. میگم منابع تاریخ نگاری ما دو گروه هم، منابع دست اولن و منابع دست دوم. منابع دست اول اون آثاری هستن که در زمان یا هرچه نزدیکتر به زمان واقع یا رویداد تدوین شدن، نمیشه منابع دست اول. که تو این دست اول ها از همه دست اول تر منابع اسناد هستن، چون در زمان نوشته شدن، یا آثار باستان شناسی هستن چون در زمان تولید شدن. منابع ثانویه دیگه کتاب ها هستن، روزنامه ها هستن، سفرنامه ها هستن، خاطرات هستن، آثاری که بعدا معروف پیدا نوشتن. حالا ما چجوری میتونیم بفهمیم مثلا احسان طبری که اومد کجراه نوشت، این کجراه رو راستکی نوشت یا علکی نوشت یا دروغکی نوشت؟ این داستان، چون حالا خیلی هستن که میگن این واقعا توبه کرد، ولی خیلی های دیگه میگن آخه چطور ممکنه یه کسی که 70 سال در خدمت یه مبنای فکری ماتریالیستی بدون خدا بوده بیفته زندان اوین، تو یه هفته بازجو همچین تحول درونی بهش بدن که بیاد بشینه اصول فلسفه و روش رئالیسم شهید مطهری رو بگه که به به چه چه که اصول فلسفه و روش رئالیسم که قبلن 3-4 بار خونده و خجالتش در اومده به زعم خودش. یعنی واقعا چیزی نداریم، هیچ ابزاری نداریم که بیاد بگه این خبر راست یا دروغ، باید بشید کار کنید.
کامپیوتر اومده این بحث اندوزیو مطرح کرده، هستی شناسی
آنتولوژی هستی شناسی ساختار رو نگاه میکنه، با بافتار کاری نداره. شما من میتونم بیام به شما بگم ارتباط دارن این واژه ها با هم دیگه، در اخبار واژگان رو براتون بذارم، همینا رو بذارم، ولی بحث اینه که من یه جایی گفتم که قتل ها سیستم شما ترور کسروی رو، کسروی به قتل رسید، کسروی شهید شد، کسروی کشته شد، کسروی به درک واصل شد، از قتل از ترور کسروی کدومو میتونه آنتولوژی بکشه بیرون؟ آنتولوژی اگه من بهش بگم ترور میبره با قتل واسه هم یکسان میکنه، اگه بگم شهادت میره با کشته شدن واسه هم یکسان میکنه، نهایتا همین رو پیدا میکنه. برعکسش رو نمیتونه عمل کنه. درست یاد نه نمیشه به نظر من نمیشه. تو این دوران کوانتوم و تو این دوران نمیدونم چی فردا صبح یه چیز جدید میاد. به قول بچه‌ها میگن که اگه ما مثلا 50 سال پیش دستمون بود خلاصه میتونستیم این خیلی کار رو کنیم. گفت خدای از تفصیلات ما بگذر، گفت که همشهری های ما رو هم گفت من پیغمبر با میدم بودن چطور گفت رفتن تا همه باک در خود به خود باشد. حالا اعتماد یه چیزی بیاد که من الان تا اونجایی که من میدونم الان نه امکاناتش هست نه بحثش، به خاطر یه داستان خیلی کوچولو. داستان خیلی کوچولوش هم اینه که علوم انسانی و تاریخ همونجوری که از اسمشون مربوطه یه طرفشون انسانه. انسان‌ها فهم واحد از وقایع واحد ندارن. ما نمیتونیم با آنتولوژی بیاریم اینا رو با هم همسو کنیم، همسان کنیم و یکسان کنیم به نظر من، چون فهمامون متفاوته. اگر دست شما درد نکنه حتما نباشید قربون شما.
جناب استاد چه پیشنهادی برای دانشگاه دارید که این طرح رو بده؟
آقا خاموشش نکن، اصل کار همینه. پیشنهاد من گفتم سوالی نیست، آقا نفرمودن که هست. ببینین گروه های تاریخ شفاهی توی دانشگاه ها پذیرفته نشد، یعنی به عنوان گروه. دانشگاه اصفهان پیش قراول بحث تاریخ شفاهی توی ایران شد، تو زیر مجموعه تاریخ محلی مجوزی که از وزارت علوم گرفت. دنبال این بودن که مجوز تاریخ شفاهی رو بگیرن، نمیدونم گرفتن یا نه، ولی میدونم که حداقل یه پایان نامه دکترایشون رو به تاریخ شفاهی اختصاص دادم که تاریخ شفاهی رو به عنوان یه رشته دانشگاهی بیارن. تاریخ شفاهی مستحضر هستیم، رشته مستقل نیست، رشته بین رشته‌ایه. رشته چون از مصاحبه رشته های دیگه دارن استفاده میکنن، رشته های علوم اجتماعی دارن از مصاحبه استفاده میکنن. مصاحبه یکی از ابزار اصلی گردآوری داده هاشونه، پس تو روش با هم یکی هست. توی بحث مثلا با علوم ارتباطات توی رسانه از یه قسمتهایی باز سر مصاحبه دارن با هم همپوشانی دارن یه قسمتهایشون. پس چون یه رشته بین رشته‌ایه و متاسفانه مثل هر کاری که بخواد توی سازمان، هر تسکی، هر وظیفه که بخواد توی سازمان انجام بشه نیاز به یک واحد داره، یعنی نهاد شدن داره، به نظر من اگه تاریخ شفایی بخواد توی کشور رشد پیدا کنه، مخصوصا مباحث نظریش، شما اگه نگاه کنید مباحث نظری تاریخ شفایی بسیار کم کار شده. من به عنوان یکی از اعضای به اصطلاح مؤسس انجمن تاریخ شفایی ندارم خدمتتون عرض میکنم، آدم دور از ذهنی از تاریخ شفایی نیستم، متاسفانه بسیار کم کار شده تا دانشگاه وارد نشه به عنوان، ولو نه به عنوان یک کورسی های رشته دانشگاهی، به عنوان که تو بعضی از رشته های مرتبط چون میان رشته‌ای هست تو گروه تاریخ، مثل کاری که دانشگاه اصفهان کرد، یا تو گروه علوم اجتماعی وارد نشه و اینو به عنوان مسئله و دغدغه و موضوع پایان‌نامه دانشجوش مطرح نکنه، کشور همین رشد کنار مثل پونه هست کنار آب در میاد، هر جا آب میده خود رو ها، نمیخوام اینو بگم، منو ببخشید،
سایتی داره با شخصیت مصاحبه میکنه، آقای
سایتی
هم داره شخصیت
بله. خیلی ها دارن مصاحبه میکنن، یکیشم آقای دیگه باشی، خیلی ها مصاحبه میکنن، آقای کاظمی هم داره مصاحبه میکنن،
خب
با خودش باز صحبت کنم، بعضی ها رو سایت فعالن، بعضی ها بی سایت فعالن، بعضی ها کتاباشون داریم بیرون، آقای کاظمی 4-5 تا کتابش اومده بیرون، مثلا الان تاریخ شفایی دفاع مقدس بچه‌هاش خیلی خوب دارن کار میکنن، نزدیک به 100 جلد کتابشون اومده بیرون مصاحبهاشون. البته من اینا رو جسارتا اکثر اینایی که مثال میزنم اکثرشون رو مصاحبه تاریخ شفایی میدونم، نه اون روح تاریخ شفایی که یه ذره باید بالاتر بیاد، یعنی تدوین کنه تاریخ اون قسمت رو، نه یا تاریخ شفایی خود فرد بیشتر یا مصاحبه تاریخ شفایی در رابطه با یه موضوع، ولی در بینشون آثار بی‌نظیری هم هستن که تمام ذرایف و دقایق مصاحبه و توش لحاظ شده، تو بعضیشون هم تاریخ نگاری بسیار راحت شده. در مورد افراد اگه قرار شد صحبت کنیم باید اون جلسه هم بشه اون افراد تا صحبت کنیم.
خیلی متشکرم.
اون سوال آج آقا یا نه؟
نه.
پس وظیفه دانشگاه اینه، دانشگاه باید نهادسازی رو به نظر من نه تنها نهادسازی رو انجام بده، الان مشکل اصلی تاریخ شفاهی به نظر من عزیزی که اول از خودم مثال میزنم اینه که ما به قول دوستان که میگن که تو دنیا اینو به عنوان ایراد مطرح نمی‌کنن، توی ایران توی دنیا وقتی میگی تاریخ شفاهی چی میگه؟ جاست دو ایت، برو انجام بده، زفت تو برده برو مصاحبه انجام بده. خب ولی همینه که میگن زفت تو انجام بده برده برو مصاحبه انجام بده، به نوجوانان پیشنهاد میکنن اگه میخواید برید مصاحبه انجام بدید یه نفره نرید، دو یا سه نفره برید مصاحبه انجام بدید با پیرمردای محلتون، به دخترها به دانش آموز، یعنی کار شده تمام دقایق و ظرافتی که من باید بگم شما ذهنتون جرقه بخوره اونا جرقه خورده و گفتن آماده کردن رفته، دسته بندی شده، کلاسه بندی شده، رفته توی دانشگاه به عنوان رشته دانشگاهی اومده، در رابطه با خاطره، در رابطه با حافظه، در رابطه با چه میدونم شیمی حافظه، در رابطه با همه اینا داره کار میشه و کار شده. ما متاسفانه نداریم. ما اگه قراره، گفتم انسان با انسان فهم، ولی ما اگه قراره روی جامعه مسلمان خودمون کار کنیم، اگه قراره جامعه ایرانی رو کار کنیم، اگه قراره جامعه اسلامی رو بفهمیم، نیازمند اینیم که مسائل و مشکلات و اون چیزایی که باش سر و کار داریم و خودمون از خودمون استخراج کنیم با استفاده از دانش موجود. دانش موجود رو داریم ولی باید درست‌سازی کنیم، باید مشکلات خودمون رو حل. قطعا مشکل یه جمع یا فهم یه جوان توی ایران با فهم یه فهم اون جوانی که از ایران پاشو رفت سوریه با فهم اون جوانی که از انگلیس پاشو رفت سوریه جانه چی بود؟ یکی نیست، جفتشون یه عمل انجام دادن ولی یکی رفت سر برید، یکی رفت دفاع کرد از حیثیت یه جایی دیگه. عرض من اینه که این برای همین مخصوصا تو رشته‌های علوم انسانی ما نیاز داریم که مبانی فکری خودمون رو درآوریم. اونم کی باید انجام بده؟ اگه دانشگاه باید انجام نده کی باید انجام بده؟ کسایی که دارن میرن مصاحبه میکنن ما بهشون میگیم که تاریخ شفاهی کار، تاریخ شفاهی کارا که نمیتونن بیان بشینن مبانی رو استخراج کنن، مبانی نظری بدن، نظریه بدن، نظری از دانشگاه باید بیاد بیرون. دانشگاه کمکاری میکنه، بعد وقتی که مثلا با دانشگاهی صحبت میکنی میگیم کمکاری کردی بهشون برمیخوره. آقا کمکاری میکنی یعنی این، یعنی شما باید نظریه بدید ما باید بریم اجرا کنیم، شما باید نظریه بدید ما باید بریم نظریتون رو بسنجیم، شما باید مدل بدید ما بریم مدلتون رو اجرا کنیم. اینجاست که عرض میکنم باید به صورت یک کورس یا یک نهاد دانشگاهی درآد و ازش استفاده کنه. قطعا مثلا الان الحمدلله درس به فوق لیسانس همه جا خوب شده دیگه، فوق لیسانس و دکترا باید بره توی گرایشی که مثلا حالا هم دانشجو تاریخ بتونه واردش بشه، هم دانشجو اجتماعی بتونه واردش بشه. به صورت یه فوق لیسانس مثلا تاریخ اگر یه جایی میدونم دانشگاه اصفهان شروع کرده ولی عملیاتش نکرده. انتظار نه من، انتظار همه کسایی که دارن تاریخ شفای کار میکنن از دانشگاه اینه، دانشگاه باید کار دانشگاهی انجام بده، دانشگاه باید کار آکادمیک انجام بده، دانشگاه باید نظریه پردازی کنه، دانشگاه باید حالا آدم سازی یا انسان سازی و قول امام فایده بده، باید نیروی متخصص تربیت کنه. الان کسایی که دارن کار میکنن که زحمت همه شونم انشالله نتیجه شو با همون نیتی که داشتن نتیجه شونو بگیرن، زحمتشون قابل ارج و قابل ستایشه، ولی متاسفانه ما من خودآموز کار کردم. خودآموز کجا؟ این که بیاد بره تو دانشگاه چهار تا استاد بشینن در رابطش فکر کنن، نظریه پردازی کنن، نظریات که در دنیا وجود داره رو بگیرن، چکشکاری کنن، ببینن ایراداشو درارن، مصاحبه ها رو بخونن، ایراده کار رو درارن و نسل متخصص تربیت کنن کجا؟
خیلی متشکر از
حضرت
علی و از همچنین از باران که تشکر بودم در دانشگاه. انشالله که استفاده بکنیم بیشتر از این در پیاده کردنش و انشالله در اجرای تشکیل شفایی. باز هم سپاسگزاریم از حضرت علی که تشکیل بودیم، انشالله که همیشه پایدار باشید و کارهای جدیدتون انشالله ببینیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله
من سلام
دست شما دارم، خواهش میکنم. پرسیده بودن از افسر عراقی، فرماندهان عراقی، گفتن افسرهای ناتو اومدن به ما گفتن زیر توالت ها چاله بکنید یا اسیر ایرانی بندازید توش کنید.